Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
یه اتاق جلسات رو تصور کنید. سر میز یه پسر 24 ساله آمریکایی نشسته. استخونی، رنگ پریده، با قیافه معذب و خجالتی. 6 تا ژاپنی هم با لباسای رسمی نشستن دور میز. همشون خیره شدن بهش، منتظرن تا این پسر حرفش رو شروع کنه. یه لحظه یه سکوت عجیبی شد اصلا. این شاید مهمترین لحظه زندگی فیل بود. استرس کل وجودش رو فرا گرفته بود. سلام، من خشایار نور هستم. این 11th اپیزود بایکست و توی اسفند 1400 ضبط شده. قبل از هر چیز نوروز 1401 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که یه سال پر از خوشی و شادی داشته باشید. خب بریم سراغ بایکست که تو هر اپیزودش من یه شخصیت نسبتاً مشهور رو انتخاب میکنم، میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم. این تحقیق میتونه با دیدن مستند، خوندن کتاب، مصاحبه یا هر چیز دیگه ای باشه. بعد میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم. تو این اپیزود داستان زندگی فیل نایت، بنیانگذار و مؤسس نایکی رو براتون تعریف میکنم. کسی که در عرض 50 سال رویای خودش برای داشتن کفشای بهتر رو تبدیل به یه شرکت 30 میلیارد دلاری کرد. اون برندی رو پایه‌گذاری کرد که الان با ارزش‌ترین برند ورزشی جهانه. هر کدوم از ما تو زندگیمون به نقطه‌ای می‌رسیم که لازمه از اول شروع کنیم. انگار این نیازیه که برای همه توی مرحله‌ای از زندگیشون مطرح میشه. برای خیلی‌ها این دوباره شروع کردن با ترک عادت‌های قدیمی یا رفتن سراغ عادت‌های تازه اتفاق می‌افته. مثلا یه آدمی رو می‌شناختم سال‌ها بود اعتیاد داشت. هر کاری می‌کرد نمی‌تونست ازش خلاص بشه. بارها بستری شده بود و فرار کرده بود. یه روز، یه لحظه وقتی که فهمید همه آدمای دور و برش تنهاش گذاشتن و این اون چیزی نیست که از زندگیش می‌خواسته، از خونه زد بیرون و از ترجیش تا راهن رو دوید. من فهم کنم اون شخص فهمید که راز رسیدن به موفقیت فقط انتخابای درست و خوب فکر کردن نیست. وقتی به سلامت بدنت اهمیت بدی، میتونی به موفقیت و تغییر و پیشرفتم فکر کنی. یه بخشی از این موفقیت با دویدن اتفاق میفته. اما همش نیست. خوراکی سالمم به همون اندازه مهمه. برای دویدن کتونی خوب نیاز داریم. ولی برای غذا خوردن چی؟ نیاز داریم یه جایی رو بشناسیم که بتونیم بهش اعتماد کنیم. بارجیل همون جاییه که میشه بهش اعتماد کرد. جایی که سلامتیمون براش مهمه و کارش فروش آنلاین آجیل و خشکواره. یکی از ویژگی‌های بارجیل اینه که محصولاشون متنوع. طعمایی دارن که آدم تا حالا نچشیده. مثلا کی فکرشو میکرد ترکیب پسته با انار ممکنه چیز خوبی بشه؟ من امتحانش کردم. میتونم بگم که عالیه. پسته اناری بارجیل دو مرحله خوردن داره. یه مرحله پسته رو میذاری تو دهنت و طعم انار رو حس میکنی. مرحله بعدش اینه که پوستش رو جدا میکنی و مغزش رو میخوری. این دو مرحله بودنش باعث میشه که بیشتر از طعم پسته لذت ببری. نکته آخرم بگم و بریم سراغ اپیزود. بارجیل کد تخفیف 30,000 تومانی گذاشته واسه همه کسایی که تا آخر فروردین 1401 خرید کنن. فقط کافیه تو سبد خریدتون بایوکست رو وارد کنید. BIOCAST. لینک خرید از بارجیل و کد تخفیف توی توضیحات هست. اسپانسر این اپیزود بایوکست بارجیل.com. ۲۴ فوریه 1938 یعنی 5 اسفند 1316 ویلیام و لوتان نایت صاحب یه پسر شدن که اسمشو گذاشتن فیلیپ. برای این که بدونیم داریم از چه زمانی صحبت میکنیم اینو بگم که فوریه 1938 اوایل دورانی بود که هیتلر داشت کنترل هرچی بیشتر آلمانو به دست میگرفت و اگرم بخوام یه نشونه ایرانی بهتون بدم بعد بگم که دقیقاً 15 روز بعد از همین روز بهروز وثوقی به دنیا اومد. حالا بگذاریم. ویلیام یعنی پدر فیلیپ وکیل بود. تازه چند سال بود که مدرک دکتراش از دانشگاه اورگان گرفته بود و اون موقع توی 29 سالگی نماینده شهرستان داگلاس توی مجلس نماینده‌های آمریکا بود. داستان ازدواج این ویلیام و لوتام جالبه. یه روز ویلیام داشت توی یکی از خیابونای شهر روزبرگ از کنار یه فروشگاه بزرگ رد می‌شد، چشمش خود به یه مانکن که لباس شب تنش بود. بی توجه از کنارش رد شد. بعد رد که شد یو حس کرد مانکن تکون خورد. یو به خودش گفت که زنده بود. برگشت دوباره نگاه کرد، فهمید مانکن نبوده، تو ویترین مدل زنده گذاشته بودن. به شدت تحت تأثیر اون مدله قرار گرفت. بعد رفت خونه به خواهرش التماس که خواهش میکنم پاشو برو این مغازه آمار این دختره رو برام در بیار. خواهرش هم پا میشه میره اطلاعات دختره رو در میاره. بعد 8 ماه بعد آقای نایت با همین مانکنه ازدواج میکنه که میشن پدر مادر این شخصیت اصلیمون. در مورد این پدر مادر فیلیپ یا همطور که همیجا صداش میکنن فیل یکم دیگه بگم بعد دیگه میریم سراغ خودش. ویلیام سال 1953 یعنی وقتی که فیل 15 سالش بود از سیاست اومد بیرون، رفت مدیر یه روزنامه نسبتاً قدیمی شد. یه روزنامه به اسم The Oregon Journal. ویلیام برای 18 سال این روزنامه رو اداره کرد که چند سال بعد از اینکه بازنشسته شد این روزنامه تعطیل شد اصلا. ویلیام و لوتا 4 سال بعد از فیل صاحب دو تا دختر دوقلو هم شدن به اسمای جین و جوان. دیگه بریم سراغ همین شخصیت اصلیمون یعنی آیه فیل نایت که کلن اطلاعات در مورد محل زندگیش و اینجور چیزا خیلی کمه برعکس شخصیت‌های قبلی که کار کردم. کلن آدم درونگرایی، خیلی کم پیش میاد مصاحبه کنه، از دوران کودکیش خیلی حرف نزده ولی صحبت‌های خیلی جذابی در مورد جوانیش داره که حالا بهش میرسیم. فیل تو همون شهر پورتلند که به دنیا اومده بود همونجا بزرگ شد تو محله ایست مورلند. ظاهرش هم اینطوری بود، یه پسر خجالتی ریزه میزه و لاغر با موهای روشن و یکم رنگ پریدن بود. تو تخیلاتش خوشو نویسنده یا روزنامه‌نگار یا یه سیاستمدار بزرگ میدید. احتمالاً شغل پدرش تو این تخیلات تأثیر داشته، اما اینا چیزی نبود که اونو برای رفتن به آیندهش به وجد بیاره. غیر از اینا کلن از بچگی خیلی به ورزش علاقه زیادی داشت. در واقع یکی دیگه از اصلی ترین رویاهاش این بود که یه ورزشکار حرفه‌ای بزرگ بشه. بازی رو دوست داشت کلن. رقابت رو دوست داشت. همینم باعث شده بود که در واقع به ورزش علاقه مند بشه. باباش پینگ پونگ بازی میکردن، معمولاً هم خب بچه بازنده بود. هر دفعه از باختش به شدت ناراحت میشد. کلن پذیرش شکست چیزی بود که این بچه درکی ازش نداشت. همیشه بعد برنده میشد. اینکه دبستانشو کجا رفت تو هیچ منبعی پیدا نکردم، هم تو که گفتم، ولی دبیرستانی که رفت اسمش بود دبیرستان کلیولند. تو 14 سالگی خیلی به بیسبال علاقه پیدا کرده بود، پس بیشتر رفت سمت بیسبال و وقتی هم که رفت دبیرستان همین رشته رو انتخاب کرد. خیلی معتقد بود که در آینده یه ورزشکار حرفه‌ای بیسبال میشه، توی MLB یعنی لیگ حرفه‌ای بیسبال آمریکا بازی میکنه. چند سال دبیرستان هم توی تیم بیسبال مدرسه بود، اوایل توی تیم بود و بازی میکرد و اینا، ولی کم کم کار به جایی رسید که تقریبا دیگه همیشه میذاشتنش روی نیمکت. تیر آخر هم چند ماه بعد تو سال آخر دبیرستان خورد، تو یارکشی تیم اصلی گذاشتنش کنار. خیلی ناامید شد، حس کرد غیر مهم و بی‌مصرفه. ناامید و شلوول و اینا داشت برمیگشت خونه، چوب بیسبالش همطوری از پشت گرفته بود دستش، رو زمین کشیده میشد و رسید خونه با اعصاب خردی همه وسایلش رو ریخت تو سطح آشغال. به خوش قول داد که دیگه از این لحظه به بعد ورزش تو زندگی من هیچ جای نداره. دو هفته حدوداً خوش رو حبس کرده بود تو اتاقش، حالش بد بود، با هیچ کس حرف نمیزد. یه روز بالاخره مادرش اومد تو اتاق، باهاش صحبت کرد، بهش گفت که بس دیگه، حالا بیسبال نشده دلیل نمیشه که کلاً ورزشو بذاری کنار. کلی ورزش دیگه هست، میتونی یک دیگر انتخاب کنی. فیل پرسید که خب مثلا چه ورزشی؟ مادرش گفت دو میدانی چطوره؟ دو میتونه خیلی سریع به دویا. فیل رفت و فکر رو بعد کلاً دیگه دو میدانی رو انتخاب کرد. از انتخابش هم راضی بود، چون کم کم به این نتیجه رسید که جسه ریزش برای ورزش‌های تیمی خوب نیست. اصلا این ریز بودنش باعث میشه تو تیم خیلی به چشم نیاد. پس دویدن انتخاب خیلی بهتریه. اینجا بود که انتخاب این پسر 17 ساله زندگی خودش و خیلی‌های دیگر رو تغییر داد. خیلی‌هایی که به هر نحوی توی ورزش بودن یا قرار بود که باشن.
And the reason you were interested in running, that wasn't your first sport.
Well, my first sport was baseball, but I got cut from the baseball team. And we were talking earlier before about the coincidences in life. I was the last guy cut on a 25-man team. Just think, if I'd have made that team, where would we be today?
We wouldn't all be runners.
We wouldn't be sitting here talking today, I promise you that. But I did get cut.
And it hurt.
Oh, it killed me. And it still bothers me, but... and my mother said I had twin sisters that were twins, and my mother says leave him alone, he's really suffering. And then finally she said that's enough of this moping around the house, you either go out for track or get a paper route. So I went out for track.
تو همین مدت فیل دوستاش تابستونا بره سر کار، از پدرش خواست که تو روزنامه‌اش یه کاری بهش بده، اما پدرش قبول نکرد، گفت به من ربطی نداره، خود بعد بری برای خود کار پیدا کنی، من کار بهت نمیدم. فیلم نه گذاشت نه برداشت، رفت دقیقا تو روزنامه رقیب پدرش کار پیدا کرد. اورگان اون موقع کلن دوتا روزنامه داشت، یکی همین The Oregon Journal که مدیرش همین ویلیام نایت پدر فیل بود، یکی دیگه هم The Oregonian که حالا فیل رفته بود اونجا توی اون روزنامه کار میکرد. حالا کارش چی بود؟ نتایج ورزشی رو جدول بندی میکرد. کارش هم شبونه بود، یعنی غروبا میرفت دفتر، نتیجه مسابقه‌ای که تو طول روز برگزار شده رو برمی‌داشت، مرتب می‌کرد، جدولاشو درمی‌آورد که مثلا امتیازا چقدره و کدوم تیم اوله و اینجوری. بعد صبح برمیگشت خونه. مسیرش هم تا خونه میدوید. یعنی شما ببینید چقدر علاقه داشت به ورزش. کاری که انتخاب کرد مربوط به ورزش بود. تو مسیر خونه هم که میدوید. تو این چند سال از وقتی دویدن انتخاب کرد، توی یه سری مسابقه هم تو سطح ایالتی شرکت کرده بود. یه سری مقام هم آورده بود. دقیق بخوام بگم توی 4 تا مسابقه شرکت کرده بود که تو 3 تاش مقام آورده بود. نتیجه شده بود چند تا مدال رنگارنگ که با روبان آبی رنگ به دیوار اتاقش آویزون شده بود. داستان گرفتن یکی از این مدالام جالبه، اینم براتون تعریف کنم. سال دوم دبیرستان که بود، کف پاش یه زیگیل یا میخچه یا همچین چیزی در اومده بود. براش هم بردنش دکتر، دکتره گفت که بعد پاشو عمل کنید. خب این عمل کردن یعنی که یه فصل از مسابقه رو از دست میداد. مادرش خیلی براش مهم بود که همچین اتفاقی نیفته. خب علاقه مادرش به ورزش هم مشخصه دیگه. یعنی که مثلا وقتی که دید بچهش بیسبال رو گذاشته کنار، اومد ترغیبش کرد که یه ورزش دیگر انتخاب کنه، ورزش رو نذاره کنار. اینجا براش مهم بود که بچهش از ورزش فاصله نگیره، نذاشت دکتر پای فیلو عمل کنه. گفت با روش سنتی پیش میریم، زودتر نتیجه میده. رفت از داروخونه یه داروی ضد زیگیل گرفت، هر روز میمالید روی پای فیل، هر دو هفته یه بارم با تیغ یه کم از زیگیله رو برمی‌داشت تا وقتی که بالاخره زیگیله از بین رفت. این کاری که مادرش کرد باعث شد که فیل بتونه توی اون مسابقات اون سال شرکت کنه، که اتفاقا بهترین رکوردش هم همونجا ثبت کرد، یکی از مدالارم اونجا گرفت. برای دانشگاه فیل رفت توی دانشگاه اورگان ثبت نام کرد، جایی که تأثیر خیلی زیادی رو زندگیش گذاشت، به نوعی مسیر زندگیشو مشخص کرد. مدرکی که گرفت مدرک مدیریت کسب و کار بود از همین دانشگاه اورگان. اما حالا اگه خیلی به رشتهش کاری نداشته باشیم، یه اتفاق خیلی مهمتر براش توی این دانشگاه افتاد. فیل رفت توی تیم دو میدانی دانشگاه، اونجا با یکی از مربیای افسانه‌ای تاریخ دو میدانی آمریکا آشنا شد، بیل باورمن. حالا چون بیل باورمن تأثیر زیادی تو داستانمون داره، بذارید اول یکم در مورد اون براتون بگم. بیل باورمن یه مربی ساده نبود، همیشه دنبال نوآوری و بهتر کردن شرایط ورزش و ورزشکاراش بود. اون پسر فرماندار اورگان و متولد 1911 بود، یعنی اون زمان 44 سالش بود. از بچگی تو رویای دکتر شدن بود، حتی کلاسای زیستشناسی و شیمی و اینا هم گذرانده بود. خیلی اهل کتاب بود و در مورد ساختار بدن انسان مطالعه میکرد. اما 13 سالش که بود، کم کم کشیده شد به سمت ورزش، متوجه شد که ورزش بیشتر از کتاب براش لذت بخشه. از اونجا به بعد دیگه تقریبا کل زندگی همین آقای بیل باورمن وقف ورزش شد. سال 1934 هم شغل مربیگری رو تو پورتلند شروع کرد، یعنی 4 سال قبل اینکه فیل تو همون شهر پورتلند به دنیا بیاد. باورمن فقط دنبال بهتر کردن عملکرد ورزشکاراش نبود، قصد داشت که تغییرای ساختاری تو ورزش بده، کلا بهترش کنه. اعتقاد داشت که تجهیزات ورزشی بهتر بشه، خود ورزش هم بهتر میشه عملکرد بهتری توش داشت. پس تمرکزش رو گذاشت روی بهتر کردن تجهیزات ورزشی. حالا رشته‌ای هم که کار میکرد دو میدانی بود دیگه. مهمترین وسیله‌ای که دو میدانی کارا ازش استفاده میکنن چیه؟ کفش. به شدت به فکر بهتر کردن کفشای دو بود. هر چیزی رو روی کفشا امتحان میکرد تا نتیجه ها رو بهتر کنه. رفت و چند تا کفاش هم صحبت کرد، کار با یه سری دستگاه رو یاد گرفت، ازشون استفاده میکرد تا کفشا رو تغییراتی بده و اینا. یه چرخ خیاطی هم تو گاراژ خونش گذاشته بود، ازش برای تولید کفشای بهتر استفاده میکرد. بعد از کار بعد از ظهر میرفت توی گاراژش میشست، شروع میکرد به طراحی‌های مختلف و کتونی‌های خودش رو درست میکرد و از این کارا میکرد. اعتقاد داشت که لازم نیست خیلی اطلاعات علمی یا مطالعه داشته باشی، فقط باید بدونی که چی میخوای، بدونی دنبال چی هستی. چیزی که از کفش میخواست و میدونست، هر کاری میکرد تا به اون کفش مورد نظرش برسه. حالا این خواسته اصلیش چی بود؟ این بود که کفشا رو سبکتر و سبکتر کنه. اعتقاد داشت وقتی که یه کفشی سبکتر بشه، اون دوندم راحت‌تر میتونه بود و سرعتش میره بالا. مسئله بعدی هم استکاک کفش رو زمین بود. پس هدف چیه؟ اینه که یه کاری کنیم کفشه هم خوب رو زمین بشینه، هم سبک باشه. میرفت کفشای ورزشکاراشو از تو کموداشون برمی‌داشت، بعد میورد تو این گاراژش باز میکرد، روشون یه سری تغییرات میداد، بعد چسب میزد دوباره میبست و یه سری کفشای میخدار درست میکرد. برای رسیدن به این ماده ایدئالی که کفشا رو سبک‌ترین حالت ممکن کنه هر چیزی رو امتحان میکرد. هر ماده ای رو، یعنی پوست حیوونا، سبزیجات، مواد معدنی، هر چی گیرش میومد. یعنی هر ماده ای که ممکن بود استاندارد چرم اون روز کفش رو بهتر کنه. مثلا از پوست کانگورو و ماهی کادم استفاده میکرد، یعنی تا این حد. حالا برگردیم به همین فیلنایت خودمون. دانشجوی تازه وارد دانشگاه اورگان که تو آگست 1955 وارد زمین تمرین دانشگاه شد، یعنی زمین هیوارد، رفت و اونجا با بیل باورمن روبرو شد. قبلا وقتی که تو دبیرستان بود اسم باورمن شنیده بود. به هر حال باورمن اون موقع مشهورترین مربی دو میدانی آمریکا بود. هر دوتاشون هم توی شهر بودن دیگه، تو پورتلند. فیل رفت و وارد تیم دوی نیمه استقامت شد. اولین روز تمرین فیل با بقیه دانشجوهای تازه وارد نشسته بود تو رختکن که بیل باورمن با یه کیسه کفش وارد شد. جلوی هر کدوم که میرسید اسم طرف رو میگفت، یه جفت کفش میداخت جلوشون. رسید جلو فیل، کفشا رو انداخت سمتش، گفت نایت. فیل محو باورمن بود دیگه، اون شخصیت خاصی بود براش. ولی باورمن وقتی کفشا رو پرت کرد سمت فیل، فیل که کفشا رو گرفت سری نگاهش رفت پایین، رفت سمت کفشا. یه جفت کفش سبز با سنوار مشهور آدیداس به رنگ زرد. بعد از مسابقه کفشا رو برد تو قفسه کتابخونه‌اش گذاشت، چراغ مطالعه‌اش هم به سمت کفشا تنظیم کرد. از نظرش این یکی از باشکوه ترین چیزایی بود که تا به حال از یکی گرفته بود. اما رکوردای فیل اونقدری خوب نبود که جزء نفرای اصلی تیم باشه، ولی از یه نظر دیگه جزء مهمترین اعضای تیم بود. فیل یکی از اعضای اصلی تیم موشهای آزمایشگاهی باورمن بود. جزء اولین نفرایی بود که کفشای جدید و خودساخته بیل باورمن رو امتحان میکرد. در واقع باورمن وقتی که یک کفش جدیدی درست میکرد نمیتونست ریسک کنه بده بازیکنه اصلیش اونا رو بپوشن. اول میداد کفشا رو بازیکنهای دیگهی که عمل کردشون نسبتاً خوبه ولی جز تیم اصلی نیستن بپوشن، کسایی مثل فیل. بعد اگه عمل کرد اون کفشه رضایت بخش بود، حالا نوبت بازیکنهای اصلی تیم بود که بده اونا کفشا رو بپوشن تو مسابقه‌های اصلی. فیل تعریف میکنه که بارها بابت پوشیدن این کفشا پاهاش تاول زده یا حتی خونی شده، ولی خب اونا به عمل کرده باورمن و اون هدفش باور داشتن، چون خیلی مقام بوده که عملکرد فوق‌العاده‌ای از کفشا میدن، سرعتشون واقعا خیلی بیشتر میشده. این باورشون وقتی قوی تر شد که کفشای خودساخته باورمن برای ورزشکاراش چند تا مدال آورد. اولین و مشهورترین ورزشکاری که با کفشای خودساخته باورمن مدال آورد اوتیس دیویس بود. دیویس اول برنده مدال طلای دو 220 یارد و 440 یارد مسابقه های قهرمانی کنفرانس ساحل اقیانوس آرام شد. بعدم رفت تو المپیک 1960 روم، برنده مدال طلای دو 400 متر و دو 4 در 400 متر امدادی شد. اونم در حالی که همه بازیکنهای خوب رقیبش کفشای آدیداس و پوما می پوشیدن. البته اینجا یه نقطه اختلاف هست که آقای دیویس میگه باورمن کفشا رو برای اون ساخته، ولی فیل نایت میگه کفشا رو برای من ساخته بوده، بعد دیویس رفته باهاش مدال طلای المپیک آورده. در مجموع حضور فیل توی تیم دو میدانی دانشگاه اورگان براش خوب بود. درسته که جزء تیم اصلی نبود، اما همین که جزء افرادی بود که حضورش به کمک مربی و تیم میومد باعث شد یه باوری به خودش داشته باشه. باورمن به فیل یاد داد که چجوری تواناییاشو بهتر کنه و چجوری هیچ وقت تسلیم نشه. همینم باعث شد فیل تو چند تا از مسابقه هایی که توی دوره دانشجویی شرکت کرد چند تا جایزه ببره. غیر از اونم این امتحان کردن کفشا باعث شده بود فیل اطلاعات بیشتری در مورد ساختار کفش پیدا کنه. حالا جلوتر بازم از بیل باورمن صحبت میکنیم، از این میگیم که چرا تبدیل به یه مربی افسانه‌ای شده.
Why was Bill a hero to you and what is it you learned from him?
Well, he was a very unique person. He was probably the best track and field coach in the world, for one thing. But he was also had a certain command presence and a certain belief and certain leadership things that that leaders did. He said, I'm not a track coach. He says, I'm a professor of competitive response. And he had a way of having sayings that got your attention and really focused you on attitude. His strategy for running the mile was start out and run the first two laps at a very fast pace, run the third lap as fast as you can, on the fourth lap, triple your speed. And he said that, you know, the Oregon Trail, he says, cowards never started and the weak died along the way. That leaves you and me. And that's, once again, him getting it kind of your attitude. And his best one for me was always do right and fear no man. And so he had a big influence on my life, certainly the biggest influence other than my parents. He brought to me, you know, a certain attitude, which you can be an introvert and have attitude. And so that was sort of me. And he had a huge influence on that. And he was a hero of mine in those days and to this day.
سال 1959 فیل توی 21 سالگی دانشگاه اورگان فارغ التحصیل شد، رفت استنفورد تا درسش رو ادامه بده. رشته که انتخاب کرد MBA بود. تو این دوره فیل با استادای خیلی خوبی درس برداشت، چیزای خیلی خوبی یاد گرفت. قبل از اینکه وارد استنفورد بشه این حسو داشت که نمیدونه بعد چی کار کنه. هدفی نداشت که برای زندگیش چی میخواد. حتی جست گریخته یه سری شغل هم امتحان کرده بود، ولی همه اینا وقتی که به مدرسه کسب و کار استنفورد رفت تغییر کرد. استنفورد باعث شد که رشد کنه، هدف زندگیشو پیدا کنه. قبل از این فکرش بیشتر روی دو میدانی متمرکز بود، ولی بعد از فارغ التحصیلی از استنفورد روی این متمرکز شد که چی میخواد بشه. مهمترین و تاثیرگذارترین استادش توی استنفورد فرانک شلنبرگر، استاد درس کارآفرینی بود. فیل همیشه از تأثیری که شلنبرگر توی زندگیش گذاشته حرف میزنه. در واقع تو کلاس شلنبرگر بود که اون ایده اصلی فیل شکل گرفت. اما ایده‌ای که این اپیزود یه جورایی به خاطرش ساخته شده. ترم زمستون سال 1962 استاد شلنبرگر سر کلاس در مورد کارآفرینی و اینکه یک کارآفرین باید چه جوری باشه صحبت کرد. تو اون لحظه فیل احساس کرد که استاد داره با اون صحبت میکنه. حس کرد این چیزیه که میخواد در آینده باشه. بعد از اینکه استاد صحبتاش تموم شد، از دانشجوهاش خواست که یه مقاله بنویسن. قرار بود که تو این مقاله اونا خودشونو به یه کسب و کار کوچیک وصل کنن یا خودشون یکی راه بندازن و بگن که اون کسب و کاره چه جوری موفق میشه. بهشون گفت مطمئن باشید در مورد چیزی می‌نویسید که راجبش اطلاعات دارید، در موردش می‌دونید. اون موقع اول دورانی بود که کامپیوترها داشت اسمشون شنیده می‌شد. کلاً همه به فکر این بودن که چیکار میشه با کامپیوترها کرد. پس بیشتر همکلاسی‌های فیل در مورد چیزای الکتریکی می‌نوشتن. ولی ما می‌دونیم که ذهن فیل یه جای دیگه‌ای بود. کار با بیل باورمن تأثیر خودش رو فیل گذاشته بود. به شدت تحت تأثیر کارهایی بود که باورمن انجام میداد تا کفشا رو متحول کنه. کفشای سبکی که باورمن درست کرده بود و هم دانشگاهیاش باش مدال آورده بودن باعث شد که فیلم توی فکر تحول کفشا باشه. مقاله که نوشت عنوانش این بود: آیا کفشهای ورزشی ژاپنی می توانند کاری که دوربینهای ژاپنی با دوربینهای آلمانی کردند را با کفشای ورزشی آلمانی بکنند؟ یکم عنوانش پیچیده بود. ببینید، میگه که دوربینای ژاپنی تونستن جای دوربینای آلمانی رو تو بازار آمریکا بگیرن. حالا فیل پیشبینی میکرد که این اتفاق برای کفشان پیش میاد، یعنی کفشای ژاپنی میتونن جای کفشای آلمانی رو بگیرن. اون موقع پوما و آدیداس که برندای آلمانی بودن تو آمریکا خیلی محبوب بودن، تمام بازار دستشون بود. این برای فیل قابل قبول نبود. اعتقاد داشت که این کفشا میتونن تو ژاپن ارزونتر تولید بشن. دقیقا همچین اتفاقی هم در مورد دوربینای آلمانی افتاده بود. اون زمان یه کتونی ساده و نه چندان راحت قیمتش حدوداً 5 دلار بود. کتونی حرفه‌ای آدیداس هم 30 دلار بود. بازار آمریکا رو کفشای اروپایی قبضه کرده بودن، ولی اقتصاد ژاپن بعد از جنگ به خاطر سیاست‌های اقتصادی دولتشون در حال رشد بود و ولی برندهای ژاپنی فعلا فقط تو خود ژاپن مشهور بودن، هنوز به فکر صادر کردن محصولاشون به بقیه کشورها نیفتاده بودن. اما ظاهرا فیل خیلی جلوتر رو میدید. کلی رو مقالش کار کرد، چند هفته میرفت کتابخونه و کلی در مورد واردات و صادرات و راه اندازی شرکت و اینجور چیزا مطالعه میکرد. بالاخره مقاله رو تموم کرد و رفت ارائهش داد. همکلاسی ها که با دیده تردید به این ارائه فیل نگاه میکردن، کسی همچنین شوقی نشون نداد، توجهی به ارائه فیل نکردن، همه تو فکر همون بحث کامپیوتر و اینا بودن، کی به فکر کفش باولمون کن. اما استاد شلنبرگر از این ایده خوشش اومد، بهش نمره A داد. این مقاله و تحقیقایی که کرده بود هیچ وقت از ذهن فیل بیرون نرفت. همیشه داشت به این فکر میکرد که آیا میشه همچین ایدهی رو عملی کرد؟ ولی خب اگه همچین چیزی عملی بود که تا الان انجام شده بود. چرا همه باید صبر کنن یه پسر 24 ساله خجالتی و لاغرمردنی و رنگ پریده اورگانی انجامش بده؟
What was the crazy idea and where did it come about?
Well, I took the entrepreneurship class from Frank Schallenberger, and basically the project, he had a term project where you basically either attach yourself to a company in the area or for the purpose of the paper made up a company and how it would succeed. And even in those days, a lot of my classmates were writing about electronics, which was certainly beyond me, since when I turn on a light bulb, when I turn on an electric switch, the light bulb comes on, it's magic for me. But my old track coach was always working with shoes, and that felt that you know, lightweight in shoes was something that was neglected by the major manufacturers, Adidas and Puma. And indeed, my senior year, Otis Davis won the Pacific Coast Conference Championship in a pair of homemade Bowerman shoes, which were an ounce lighter than the other shoes. So I kind of put those things together and said, if you were starting a shoe factory, would you start it in Germany? And I said, it's such a labor-intensive business, it makes more sense to start it in Japan. Japan being the country that took German cameras and dominated the camera market, says, could they do the same thing in sports shoes? And that was really the thesis of the paper, which ultimately I got caught up in, and here we are.
حالا که درسش تمام شده بود، نیاز به استراحت دراز مدت داشت که بعدش بیاد کارش رو شروع کنه. تصمیم گرفت تنهایی سفر دور دنیا بره. در واقع از یه سال پیشش این تصمیم رو گرفته بود. تو تابستون بین سال اول و دومش تو استنفورد یه روز که داشت برای آیندهش فکر میکرد این تصمیم رو گرفت. با خوش گفت برای یادگیری و شناخت خودم و درک بیشتر از زندگی نیاز دارم که یه سفر دور دنیا برم. دوستاش قشنگترین و شگفت انگیزترین و مقدسترین جاهای دنیا رو ببینه. غذاهای دیگر رو بچشه، زبونهای دیگر رو بشنوه، با فرهنگهای دیگه آشنا بشه. به این نتیجه رسیده بود که اگه الان نره شاید تا 40 سال دیگه هم نتونه همچین کاری رو بکنه. خب چی بهتر از این که تو جوانی و قبل اینکه مسیر اصلی زندگیشو شروع کنه با این چالش روبرو بشه. تازه از کجا معلوم اصلا 40 سال دیگه شرایطش چجوری باشه، اصلا بتونه این کارو بکنه نتونه. ولی حالا نسبت به یه سال پیش که همچین فکری، همین ایده سفر به ذهنش رسیده بود، یکم اوضاع فرق کرده بود. یه ایده‌ای به ذهنش رسیده بود که باعث شد این تصمیمش خیلی جدی‌تر بشه. حالا برای سفرش یه برنامه هم داشت که بره اون ایده احمقانش رو هم عملی کنه. این احمقانه توی کوتش مارک، چون خودش همیشه تاکید داره که به این ایده‌ای که داشته بگه احمقانه. گفت تو این سفره یه سر میرم ژاپن از نزدیک میبینم، شرایط رو بررسی میکنم که ببینم آیا ایده‌ای که تو مقالم گفتم عملی هست یا نه. حتی شاید میتونست یه شرکت تولید کننده کفشم پیدا کنه، بره ایدهش رو باشون مطرح کنه. اما حالا بعد از 7 سال برگشته بود خونه پدر مادرش، پول خاصی هم نداشت که بتونه این سفر رو شروع کنه. اصلی ترین دارایش یه ماشین MG چری بلاک مدل 1960 با لاستیکای مسابقه‌ای بود که حسابی هم بهش رسیده بود، کلی براش خرج کرده بود. قصدش اونو بفروشه تا یه بخشی از هزینه‌های سفرش در بیاد، ولی حتی با فروش اون ماشینم فقط $1,500 دستشو میگرفت که این برای برنامه که فیل داشت خب خیلی کم بود. تصمیم گرفت بره با پدرش صحبت کنه تا یکم پولم اگه بتونه از اون قرض بگیره. حالا چه برای سفرش چه برای اینکه اگر یه وقتی توی ژاپن تونست با یه شرکتی صحبت کنه و خواست یه قراردادی ببنده، یه پولی داشته باشه که مثلا چند تا مدل سفارش بده. تقریبا یه سال پیش وقتی که اومده بود تعطیلات، با پدرش مطرح کرده بود که دوست داره بره سفر. پدرش هم مخالفتی نکرده بود، ولی الان قضیه فرق کرده. اگر که پدرش راضی نمیشد بهش پول قرض بده، تقریبا دیگه نمیتونست بره ژاپن اون کار اصلی که میخواد بکنه رو بکنه. ایدهش هم همونجور که خوش میگه احمقانه، خب چیز عجیبی بود. باباه معلوم نبود که موافقت کنه باش، به خصوص اینکه اون موقع تو اوایل دهه 60 میلادی اصلا سفر دور دنیا رفتن و ژاپن رفتن خیلی کار عجیبی بود. اصلا سفر با هواپیما کار غریبی بود. اواسط شب فیل دلش رو زد به دریا، رفت روبروی پدرش روی مبل نشست. پدرش هم داشت تلویزیون نگاه میکرد. از قصد این موقع رو انتخاب کرده بود، بخاطر اینکه پدرش از سر کار اومده بود، شامشو خورده بود، لم داده بود جلوی تلویزیون داشت سریال نگاه میکرد. خیلی آروم نشست، گفت پدر، یادت پارسال در مورد این بهت گفتم که میخوام برم دنیا رو ببینم؟ پدرش اینطوری بود که خب چطور؟ فیلم گفت که فکر کردم که تو ژاپنم یه توقفی داشته باشم. خب میدونی برای همون داستان کفشا، همون ایده احمقانه ای که تو مقاله استنفوردم مطرح کرده بودم، فکر خیلی بزرگیه، میدونم شاید نشه، ولی میخوام شانسم رو امتحان کنم. کلن با پدرش زیاد مشورت میکرد، حتی مثلا این مقاله استنفوردم که داشت مینوشت بهش گفته بود، در موردش باهاش صحبت کرده بود. بخواد همین الان رفرنس داد، گفت یادت مثلا اینو صحبت کردم، میخوام برم همچین کاری بکنم. ولی اصلا بحث پول دادن بابایه به کنار، خودش هم شک داشت که آیا اصلا این کار ارزش داره این کارو بکنم یا نه، چون همیشه شنیده بود که از هر 27 تا شرکتی که تأسیس میشن 26 تا شکست میخوره. پس شروع کردن یک کسب و کار جدید به احتمال خیلی زیادی با شکست روبرو میشه. حالا وقتی خودش اینقدر شک داره که همچین کاری بگیره، چجور میخواد باباشو راضی کنه که به این کار بهش پول بده؟ اونم تو شرایطی که تا همین چند ماه پیش پدرش داشته خرج دوتا دانشگاهی که رفته رو میداده. داشت به این فهم کرد که الان باباش بهش میگه که بی خیال بابا، مدرک تو که گرفتی، برو یه کاری پیدا کن، زندگی تو شروع کن دیگه. اما اتفاق غیرمنتظره افتاد. فیل جوابی رو شنید که اصلا انتظارشو نداشت. باباش از این گفت که همیشه حسرت اینو خورده که چرا توی دوران جوونیش بیشتر مسافرت نکرد، و از این گفت که سفر میتونه نقطه پایان خوبی برای دوران تحصیلت باشه و از این جور چیزا. البته حرفی در مورد ایده فیل و بحث ژاپن رفتنش نزد، بیشتر از این گفت که لازم بره مسافرت. ولی همین برای فیل کافی بود یه جورایی، چون موافقت بابا رو گرفته بود. چند هفته درگیر برنامه‌ریزی برای سفرش بود، میرفت برای خودش تو خیابونا میدوید و فکر میکرد. کلن هر تصمیمی میخواست بگیره، میرفت برای خودش جاده رو انتخاب میکرد، شروع میکرد دویدن و فکر میکرد. خلوتش با خودش این مدلی بود. برای سفرش یه مسیر طولانی برای تقریبا یه سال برای خودش در نظر گرفت. هاوایی، توکیو، هنگ کنگ، رانگون، کلکته، بمبئی، سایگان، کاتماندو، قاهره، استانبول، آتن، اردن، اورشلیم، نایروبی، روم، پاریس، وین، برلین غربی، برلین شرقی، مونیخ و لندن. از چند وقت قبلش هم به این فکر کرده بود که شاید تنهای تنها نباشه تو این سفر بهتره. رفت با یکی از دوستاش به اسم گری کارتر که همکلاسی دوران استنفوردش بود در مورد این ایده سفرش صحبت کرد. گری بسکتبالیست بود، خیلی هم اهل مطالعه بود، همیشه یه عینک زخیم میزد و کتاب میخوند. وقتی فیل رفت ایده سفرش رو باش مطرح کرد، اول خندید، ولی بعد از اینکه فیل اسم شهرهایی که قراره بره رو براش گفت، انگار خیلی خوشش اومد، خوش هم هوس کرد که بره اون شهرها رو ببینه. رفت و اونم یکم با خانوادهش صحبت کرد و یکم هم اون پول قرض کرد و دیگه آماده سفر شدن. هر کدومشون یه چمدون و یه کوله پشتی آماده کردن، فقط چیزای ضروری برداشتن. چیزایی که فیل برداشت این بود: چند تا شلوار، چند تا تیشرت، یه جفت کفش برای دویدن، پوتین صحرایی، عینک آفتابی و یه شلوار کتون خاکی رنگ. یه دست کت شلوار رسمی خوبم برداشت. یه دست کت شلوار سبز رنگ دو دکمه‌ای بروکس برادرز، چون احتمالاً قرار بود یه قرار کاری مهم داشته باشه. جمعه 7 سپتامبر 1962 یعنی 16 شهریور 1341 فیل و گری سوار شورلت ال کامینوی درب و داغون گری شدن و راه افتادن. یه چیز جالب این وسط بگم، گفتم تاریخ این روزی که اینا سفرشون شروع کردن بود 16 شهریور 41، یعنی دقیقاً 6 روز بعد از زلزله بوئین زهرا توی 10 شهریور همون سال. تو داستان زندگی استیون هاکینگ براتون تعریف کردم که اون روز استیون تو ایران بوده، بعدش هم یه هفته مونده بوده تو تبریز. این یعنی دقیقاً همون روزی که فیل و گری سفر دور دنیاشون رو شروع کردن، استیون هاکینگ تو ایران بوده. حالا بگذاریم. فیل و گری از پورتلند راه افتادن به سمت استنفورد، چون گری می‌خواست یه سری از وسایلش از دانشگاه برداره. وسط راه هم یه سر رفتن سان فرانسیسکو، چند روزی خونه چند تا دوستاشون موندن. بالاخره توی مشروب فروشی تو استنفورد دو تا بلیت تخفیف‌دار چارتر خطوط هوایی استاندارد به قیمت 80 دلار رو به مقصد هونولولو خریدن. ماشین رو گذاشتن، سوار هواپیما شدن و 8 ساعت بعد تو اولین مقصدشون بودن. هاوایی. با تاکسی رفتن ساحل وایکیکی، توی مسافرخونه ای اون طرف خیابون رو به دریا اتاق گرفتن. چمدونا رو گذاشتن، مایوها رو پوشیدن و پریدن تو آب. فیل از شدت خوشحالی و هیجان فریاد میزد. حس فوق‌العاده‌ای بود. چند ماه راحت بدون دغدغه. فقط تفریح و استراحت. اینقدر این فضا و این حس بهش چسبید که هنوز هیچی نشده وسط آب بودن، برگشت به گری گفت ببین بیا یه مدت اینجا بمونیم، چه عجله یه زود بریم. گری گفت که پس سفر دور دنیامون چی میشه؟ فیل سریع جواب داد که برنامه ها میتونن تغییر کنن. همینم باعث شد که تصمیم بگیرن یه کاری پیدا کنن و خرج زندگیشون رو تو هاوایی در بیارن. دنبال کار بودن، دیدن توی تبلیغ یه جا دنبال دو نفر مسئول فروش میگردن. رفتن مصاحبه با کت شلوار و کراوات و تشکیلات. بهشون گفتن ببینید چند نفر میخواییم که دایرت و معارف بذارن دم در خونه ها. اینا هم گفتن اه چه خوب، کاری نداره که. رفتن چند روزی این کارها رو کردن و اینقدر درآمدشون خوب شد که اصلا مسافرخونه رو پس دادن، رفتن یه آپارتمان اجاره کردن. قیمتش هم بود ماهی 100 دلار که قرار شد هر کدومشون نصفشو بدن. ولی چند روز بعد از طرف این شرکته یه کار دیگه هم بهشون دادن. گفتن غیر از این کاری که میکنید بعد کتاب سالمون هم بفروشید. قیمت 400 دلاره. خونه به خونه میرفتن، تلاش میکردن کتابچه رو بفروشن. صبح تا عصر موج سواری میکردن، غروب که میشد تازه میرفتن سر کار تا دیر وقت. گری تک و توک میفروخ، ولی فیل صرفا تلاش میکرد که بفروشه، یعنی دریغ از حتی یه دونه فروش. بعد از یه هفته کار کلن فیل دیگه بیخیال قضیه شد، گفت ولکن بابا این کار من نیست، بعد یه کار دیگه پیدا کنم. رفت دوباره آگهی‌های روزنامه رو نگاه انداختید. یه شرکت خدمات سرمایه‌گذاری خارجی دنبال چند تا فروشنده اوراق بهادار می‌گرده. رفت تو مصاحبه سنگ تموم گذاشت تا این شغل رو هر طور شده بگیره. موفقم شد. درآمد خوبی هم از این کار به دست آورد. مثلا یه هفته‌ای بیشتر از 300 دلار درآورد. همین مثلا هزینه 6 ماه آپارتمانش رو جور می‌کرد. پول اجاره‌شو که داد از این بعد دیگه درآمدش و خرج رسیدن به تخته موج سواریش میکرد، یا اینکه مثلا میرفت تو بارای ارزون لب ساحلش قال میکرد. تقریبا یه ماه که گذشت تصمیم فیل در مورد موندنش عوض شد. حس کرد وقتشه که برن بقیه سفرشون رو برن مقصد بعدی. رفت به گری گفت که باش جمع کن بریم دیگه، خیلی هم نمونیم اینجا. گری گفت نه دمت گرم ولی من نمیتونم بیام. دلیلش چی بود؟ آقا خیلی داشت بهش خوش میگذشت تو هاوایی. یه دوست دختر پیدا کرده بود، با هم بودن. گفت من میخوام پیش دوست دخترم بمونم، تو خود تنهایی برو. فیل یکم جا خورد، چون خب خیلی حساب کرده بود روی این که میخواد این سفر دور و درازشو با گری بره. حالا بعد یه تصمیم مهم میگرفت، این که سفرش ادامه بده تنهایی یا اینکه چون تنها شده کلن بی خیال سفرش بشه برگرده خونه. رفت تو ساحل، قدم زد تا تصمیم بگیره. یه صدایی بهش میگفت که بی خیال، برگرد اورگان، یه شغل عادی پیدا کن، عادی زندگی تو بکن. ولی فیل به این حرف گوش نکرد، چون به یه دلیل انتخاب دیگه ای داشت، همون ایده احمقانش. پنجشنبه 22 نوامبر 1962 فیل از کارش چند روز قبل استفاده داده بود، رفت با گری دست داد، ازش خدافظی کرد و رفت سوار هواپیما شد. اولین مقصدش هم بعد از هاوایی ژاپن بود، یه پرواز طولانی حدوداً 10 ساعته. تو وجودش ترس کوچیکی در مورد ژاپن داشت. به هر حال هنوز 17 سال از تمام شدن جنگ جهانی دوم گذشته بود. شنیده بود که بین ژاپنی‌ها هنوز اون جو ضد آمریکایی یکم وجود داره. البته خود فیل در مجموع نگاهش مثبت بود، ولی مثلا مادر بزرگش حسابی بهش هشدار داده بود که ببین ژاپن خطرناکه و حواست باشه میره اونجا و از این حرفا. میگفت بعضی از ژاپنی‌ها هنوز باور نکردن جنگ تموم شده. یاد سریال لوسی چنل بی افتادم که علی بندری هم تقریبا همچین چیزی رو تعریف میکرد. ولی وقتی که فیل وارد توکیو شد دید اوضاع خیلی فرق میکنه. برعکس اون تصور، اتفاقا مردم خیلی هم خوب و دوستانه برخورد میکنن. یه چیز دیگه هم این که دید همه چیز چقدر ارزونه، یعنی مثلا فیل میتونست با یه هزینه خیلی کمی تقریبا هر کاری بکنه. هرچند بازم سعی کرد بره تو جاهای ارزون بمونه. یه هتل از طریق امریکن اکسپرس رزرو کرده بود، ولی وقتی که رفت داخلش قشنگ جا خورد. یه اتاق کوچیک که توش فقط یه زیرانداز نازک و یه میز کج و کوله بود. یه هفته تو توکیو بود، تقریبا همه جا رو گشت، سعی میکرد که قبل از شروع ملاقاتش با شرکت ژاپنی یکم کشور رو بشناسه تا از استرسش کم بشه. جاهای دیدنی، معبدها، بازارها، همه جا رو رفت دید. یکی دوتا آشنای آمریکایی هم که پدرش معرفی کرده بود، اونا هم رفت دید، ایدهش رو بهشون گفت. اونا هم یه سری راهنمایی بهش کردن در مورد فرهنگ ژاپن و اینکه بعد چجوری باهاشون مذاکره کرد و اینکه فرهنگ ژاپنی چقدر متفاوته و از این چیزا که یکم اتفاقا ترسوندش به جای اینکه استرسش رو کم کنه. بالاخره دلش رو زد به دریا و زنگ زد به یه کمپانی که از قبل در نظر گرفته بود. اسم این کمپانی اونیتسکا بود، یا اونیتساکا، یه همچین چیزی. حالا ما میگیم اونیتساکا. در واقع این اونیتساکا اولین کارخونه تولید کفش ژاپنی بود که فیل نشون کرده بود. فهم کرد اینا توی بازار آمریکا میتونن فروش خوبی داشته باشن. کارخونه‌ای که کفشای برند تایگر رو تولید میکرد. زنگ زد تا یه قرار ملاقات باشون بذاره. توضیح داد که یه تاجر آمریکایی اومده اونجا و مایله که پخش کننده کفشای اونا تو آمریکا باشه. انتظار داشت که بهش بگن بی خیال با ولمون کن. دید نه، خیلی هم مشتاقن. با هم یه قرار گذاشتن و قرار شد که فیل بره اونجا و با هم دیدار کنن. فیل الان بعد از چند دهه میگه که وقتی به اون موقع فکر میکنم احساس میکنم که تو اون سن چقدر ساده بودم. عجب جرأتی داشتم که خیلی راحت زنگ زدم بهشون گفتم سلام، من یه تاجر آمریکایی ام، میخوام بیام دفترتون رو ببینم. مقر این شرکت اونیتساکا تو شهر کوبه بود. کوبه بزرگترین شهر جنوبی ژاپنه. فیلم با قطار پاشد رفت کوبه. قرارشون صبح روز بعد بود. پس دوباره توی مسافرخونه ارزون یه اتاق گرفت تا شبو بمونه. حالا از این به بعد باید اون خجالتی بودنشو میذاش کنار و یه طور دیگه ای رفتار میکرد. از شدت هیجان و استرس خوابش نمی‌برد. هی غلط می‌زد اینور اونور، ولی نشد تا صبح نتونست بخوابه. خورشید که زد بیرون از جاش بلند شد، صورتش رو اصلاح کرد، کت و شلوار سبز رنگی که با خودش آورده بود و پوشید، یه پیرهن آکسفورد آبی و یه کراوات مشکی هم زد. کفشای مشکی راحتیش هم پوشید و تاکسی گرفت رفت سمت نمایشگاه شرکت اونیتساکا. حالا چه استرسی هم داشت، هوا خنک بود بیرون، ولی فیل به شدت عرق کرده بود. وسط راه برای این که استرسش کم بشه با خودش حرف میزد. به خودش میگفت تو آدم لایقی هستی، پر از اعتماد به نفسی، از پسش برمیای. از این حرفو به خودش میزد. داشت بر خودش این چیزا رو میگفت که رسیدن. اما فهمید آخ اصلا آدرس اشتباه اومده. قرارشون تو نمایشگاه نبود، تو کارخونه بود. دقیقاً اون طرف شهر. همینم باعث شد تا برسه سر قرار نیم ساعت تأخیر داشته باشه. تو لابی گروه 4 نفره ازش استقبال کردن، بهش تعظیم کردن به رسم ژاپنیا. بعد یه مرد تقریبا 30 ساله به نام کن میازاکی اومد جلو. بعد از اینکه خودشو معرفی کرد گفت که مایل توی بازدید از کارخونه همراهیش کنه. بردش تو کارخونه تا خط تولیدو ببینه. فیلم محو تماشای خط تولیدشون شده بود. انگار که رویای آیندهش جلوی چشماش رژه میرفت. بعد از اینکه از خط تولید بازدید کردن، میازاکی راهنماییش کرد سمت اتاق کنفرانس. تو راه تا برسن از هر جایی که رد می‌شدن کل اون بخش بلند می‌شدن، بهشون تعظیم می‌کردن. تصورشون این بود که یه تاجر بزرگ از آمریکا اومده شرکتشون، در حالی که یه جورایی تمام دارایی فیل همراهش بود، همون کت شلواری که تنش بود و یه بلیط هواپیما برای سفر به مقصد بعدیش. کلن همینو داشت دیگه، حالا مثلا تاجر بزرگ نبود که. حالا با همچین وضعیتی بعد میرفت وسط یه اتاق کنفرانس که 6 تا ژاپنی نشستن، بعد این قرار راضیشون کنه که مثلا به عنوان پخش کننده انحصاری محصولاتشون تو آمریکا قبولش کنن. چطور یه فرد خجالتی و معذب میخواست یه ارائه داشته باشه که زندگیش بهش بسته است؟ اونم کسی که تو هاوایی نتونسته بود با زبون ریختن حتی یه دونه دایره المعارف بفروشه. اوضاع زمانی براش جالب تر شد که وقتی وارد اتاق کنفرانس شدن راهنماییش کردن سر میز. اینطوری که آی نایت بفرمایید اینجا. فیل اینطوری بود که ای وای آی نایت چیه؟ اینا چه اینجوری با من صحبت میکنن؟ اصلا انگار همه چیز یه جوری چیده شده بود که استرس فیل رو بیشتر و بیشتر کنه. حالا یه لحظه تصور کنید یه پسر 24 ساله استخونی، رنگ پریده، با قیافه معذب و خجالتی نشسته سر میز. 6 تا آدم خارجی هم با لباسای رسمی نشستن دور میز. همه خیره شدن بهش، منتظرن که صحبت کنه. یه لحظه یه سکوت عجیبی شد اصلا. فیل بارها و بارها این لحظه رو تو ذهن خودش تصور کرده بود، ولی این بار دیگه تصور نبود، واقعی بود. مثل یه ورزشکاری که سالها همه چیزو برای خودش شبیه سازی میکنه تا توی مسابقه اصلی مثلا تو المپیک بدوه و مدال بیاره. مثل یه فوتبالیستی که تو فینال جام جهانی پشت ضربه پنالتی وایستاده و بعد پنالتیشو تبدیل به گل کنه. نگاه همه بهشه. استادیوم و سکوت فرا گرفته. شاید بارها و بارها تمرین پنالتی زدن کرده باشه، ولی اینجا فرق میکنه. دیدید کلی برای امتحان میخونی ولی وقتی میشینی سر جلسه همه چیز یاد رفته؟ فیلم همینطوری شده بود دقیقاً. اون همه تمرین کرده بود ولی الان نمیدونست چی باید بگه. داشت به این فکر کرد که اگه این لحظه رو خراب کنه بقیه عمرش محکوم به فروش دایره المعارف یا اوراق بهادار یا هر کوفته دیگه ایه. اون وقت همه بهش میگفتن دیدی ایدت واقعا احمقانه بود؟ ولی نه، باید میشد، باید از این جلسه سربلند بیرون میومد. همین چیزایی که گفتم تو همون چند ثانیه سکوت تو ذهن فیل گذشت. شروع کرد. خب آقایون، اما آقای میازاکی حرفشو قطع کرد، یه سوالی رو پرسید که یه جورایی نباید میپرسید. یعنی فیل به اینجاش فکر نکرده بود اصلا. پرسید آی نایت شما برای چه شرکتی کار میکنید؟ اسم شرکتتون چیه؟ فیل اینجوری بود که شرکت؟ سوال خوبیه. شرکت کجا بود اصلا؟ شرکت نداشتن که. مغزش داشت مثل چی کار میکرد؟ حالا چی بگه به اینا اصلا؟ با خوش میگفت اصلا این چه غلطی بود من کردم؟ ولم کنید اصلا، میخوام برگردم خونه. ولی خب نمیشد که، بعد یه چیزی میگفت. حالا چی بگم چی نگم؟ گفت شرکت روبان آبی. اسم شرکتمون بلو ریبن اسپورتسه. من از طرف شرکت ورزشی روبان آبی پورتلند اورگان اینجا هستم. بله، کاملا یهویی و بداهه فیل اسم شرکت خودشو گذاشت بلو ریبن اسپورتس، یا همون روبان آبی. حالا این روبان آبی از کجا اومد؟ همطور که داشت با خودش فکر میکرد که چی بگه، چی داره، چی نداره، اگه یه شرکتی داشت اسمش چی میتونست باشه، وقتی به خونه پدر مادرش فکر کرد، به اتاقش، یاد تقریبا تنها دستاوردی افتاد که توی عمرش به دست آورده بود. 2-3 مدال دو میدانی با روبان آبی که آویزونشون کرده بود به دیوار اتاقش. اون مدالا با روبانای آبیشون تنها چیزایی تو زندگیش بود که بدون هیچ شرمی بهشون افتخار میکرد. پس یه اسپورتس گذاشت تهش، شد بلو ریبن اسپورتس.
They said, what's your company, right?
Oh, yeah, and then they asked, what's your company? And I said, Blue Ribbon Sports.
And you just made that one up from
pretty
Blue
much,
Ribbons at home?
Pretty
Blue,
much.
Just made it up, pulled it off a hat.
Well, I had to have something, didn't I?
did you think, like, this is just wild? I'm sitting there with these Japanese businessmen and sort of pretending I have this company, or didn't it hit you that way?
Well, it is something that I wanted to try. And the great thing about the entrepreneurship class I took the professor had in probably 10 or 11 different outside speakers, and they had outside speakers that started in the most daring ways themselves. And so I said, this is what some entrepreneurs do.
ژاپنیا تحت تاثیر اسم شرکت فیل قرار گرفتن، شرکتی که در واقع اصلا وجود خارجی نداشت. بعد فیل دوباره شروع کرد و قسمتی از اون مقاله دانشگاه استنفوردشو برای اونا، ولی این دفعه به یه زبون دیگه‌ای، ارائه داد. خب آیون، بازار کفش آمریکا خیلی بزرگه و تا حد زیادی دست نخورده است. اگه اونیتساکا بتونه به این بازار نفوذ کنه، کفشای تایگر خودش رو تو فروشگاه‌های آمریکایی عرضه کنه و نسبت به کفشای مشابه آدیداس که بیشتر ورزشکارا الان اونا رو می‌پوشن قیمت پایین‌تری روشون بذاره، این میتونه یه کسب و کار خیلی پرسودی باشه. چون حدود یه سال پیش همین مقاله رو ارائه داده بود، بیشتر جزئیاتش رو حفظ بود، پس میتونست خیلی سریع و راحت اونو دوباره ارائه بده. همینم کمک کرد اون استرس و معذب بودنش خیلی به چشم نیاد. وقتی که صحبت فیل تموم شد، اول یه سکوتی برقرار شد، بعد ژاپنی‌ها شروع کردن با هم صحبت کردن. فیل هم که متوجه نمی‌شد اینا دارن چی میگن، همطوری نگاهشون می‌کرد. بعد پاشدن رفتن، با یه سری طرح و نقشه برگشتن. شروع کردن به حرف زدن و از این گفتن که یه مدتی دارن در مورد ورود به بازار آمریکا فکر میکنن. حتی کفشای کشتی هم توی شمال غربی آمریکا میفروشن، اما هنوز در مورد محصولات دیگه‌شون تصمیم نگرفتن. بعد نوبت به ارائه نمونه ها رسید. ژاپنی‌ها چند تا کفش دو میدانی نمونه برای پای آمریکایی‌ها ساخته بودن. آخه سایز پای آمریکایی‌ها خیلی با ژاپنی‌ها متفاوته. میانگین وزنشون هم فرق داره، پس قاعدتاً باید طراحی کفشاشون هم فرق بکنه. یه مدل کفش همه کاره داشتن که اسمشو گذاشته بودن لیمبر آپ. یه مدل برای پرش ارتفاع داشتن، بهش میگفتن سپرینگ آپ. یه مدل هم برای پرتاب دیسک داشتن که بهش میگفتن ثرو آپ. که البته این ثرو آپ همچین معنی خوبی نمیده. فیل که این اسما رو شنید، خیلی تلاش کرد جلوی خنده‌شو بگیره، خیلی خودشون نگه داشت. بعد شروع کرد با توجه به اطلاعاتی که کم و بیش از ساختار کفش داشت، راجع به اون نمونه‌های نظرهایی داد که اصلا ژاپنی‌ها جا خوردن که این پسر آمریکایی چه اطلاعات خوبی از کفش داره. بعد ازش پرسیدن، فهم کنی این روبان آبی حاضر نمایندگی کفش‌های تایگر توی ایالات متحده رو بپذیره؟ فیل یکی از نمونه‌ها رو برداشت، گفت بله، این نمونه خوبه، اینو من میتونم بفروشم. ازشون خواست که خیلی سریع 12 از این مدل براش بفرستن. آدرس هم بهشون داد و قول داد خیلی زود حواله $50 رو براشون بفرسته. بلند شد، باشون دست داد، به هم تعظیم کردن، از شرکت اومد بیرون. جلسه ای که انتظار داشت یه روبه تموم بشه، 2 طول کشیده بود. حالا کار اصلی فیل شروع شده بود. ایده احمقانش داشت به عمل تبدیل میشد. از شرکت که اومد بیرون، سریع رفت نزدیکترین دفتر امریکن اکسپرس، یه نامه برای پدرش فرستاد. اینطوری: پدر عزیزم، فوری لطفاً همین حالا $50 به شرکت اونیتساکا در کوبه بفرست. برگشت مسافرخونه، وسایلشو جمع کرد و رفت سمت فرودگاه تا سفر دور دنیاشو ادامه بده. اول رفت هنگ کنگ، بعدم به ترتیب فیلیپین، بانکوک، ویتنام، کلکته، کاتماندو، بمبئی، قاهره، اورشلیم، استانبول، روم، فلورانس، میلان، ونیز، پاریس، مونیخ، برلین، وین، لندن و یونان. هر کدوم از این شهرها و کشورها داستان خودشون رو دارن. فیل سعی کرد تو سفرش به هر جای دیدنی و مهم اون شهر سر بزنه و با فرهنگشون بیشتر آشنا بشه. بالاخره بعد از یه سفر 5-6 ماهه توی 24 فوریه 1963، یعنی دقیقاً روز تولد 25 سالگیش، وارد خونهشون تو خیابون کلیبورن پورتلند اورگان شد. موها و ریشاش بلند شده بود تا حدی که خواهرش اول نشناختنش، ولی مادرش سری شناختش و خیلی هم خوشحال شد، همدیگر رو بغل کردن و خندیدن و بعد مادرش براش فنجون قهوه ریخت و نشست تا فیل داستان سفرش رو براشون تعریف کنه. اما فیل خسته تر از این حرفا بود، رفت تو اتاقش که یکم بخوابه. اولین چیزی که توی اتاقش به چشمش اومد همون مدالای آویزون شده به دیوار اتاقش بودن. مدالایی که روبان آبیشون الان تبدیل به یه شرکت ورزشی شده بودن. شب با صدای مادرش که برای شام صداش میکرد بیدار شد و دید پدرش هم از سر کار اومده. اولین سوالی که بعد از خوش و بش از پدرش کرد این بود که کفشای من رسید؟ 4 ماه از ملاقات فیل و مدیرای شرکت اونیتساکا گذشته بود ولی هنوز کفشا نرسیده بودن. یه نامه زد تا ازشون پیگیری کنه، جواب اومد که ظرف چند روز آینده براتون ارسال میشه. یکم ترسیده بود، پولو گرفتن نفرستادن؟ مگه چقدر طول میکشه بفرستن؟ اما چاره جز انتظار نداشت. منتظر موند و موند ولی دید خبری از کفشا نشد. به این نتیجه رسید که باید تو این مدت بره یه جایی به هر حال سر کار تا کفشو برسن، البته اگه قرار باشه که برسن. به توصیه پدرش رفت با یکی از دوستای پدرش که مدیر عامل یه شرکت نورو انرژی بود صحبت کنه. اون دوست پدرش یه حرف مهمی بهش زد، گفت به طور میانگین هر کسی توی عمرش 3 بار شغل عوض میکنه. تو الان سر هر کاری بری من مطمئنم که بازم شغلتو عوض میکنی، پس چه بهتر الان کاری رو انجام بدی که به درد اون شغل نهاییت بخوره. پیشنهاد کرد با توجه به اینکه MBA داره بره مدرک حسابداری CPA بگیره تا از حسابداری سر در بیاره. فیل هم دید به نظر حرف درست میزنه، رفت تو دانشگاه ایالتی پورتلند تو 3 تا کلاس حسابداری ثبت نام کرد. بعد از گرفتن مدرکش هم توی یه شرکت حسابداری معتبر با درآمد $500 در ماه مشغول به کار شد. ضمن این که شب و روزم پیگیر بود و منتظر این بود که کفشا برسن. خلاصه ژانویه 1964 روز موعود فرا رسید. بالاخره بعد از 14 ماه یه یادداشت برای فیل اومد که براش بسته رسیده، بعد بره بندر تحویل بگیره. کله صبح پاشد رفت اسکله، هنوز حتی بعضی از کارمندام نیومده بودن. یادداشتو تحویل داد، بستشو تحویل گرفت تا خونه دوید. سری رفت تو زیر زمین و جعبه رو باز کرد. 12 جفت کفش کرم رنگ که بندای آبیش کنارشون بودن. برداشتشون رو تو نور گرفتشون تا بهتر ببینتشون. مثل یه چیز مقدس نوازششون میکرد. محو تماشای کفشای شده بود که 2 سال رویاشون رو داشت و بیشتر از 1 سال برای رسیدنشون انتظار کشیده بود. همون روز رفت 2 جفت از کفشا رو با یه نامه فرستاد برای بیل باورمن مربی سابقش. حس می‌کرد باورمن از این کفشا خوشش بیاد. اول به خاطر سبک بودنشون، دوم به خاطر اسمشون، تایگر. فیل تعریف میکنه که باورمن همیشه قبل از مسابقات تو رختکن بهشون میگفته بیرون که رفتین ببر باشین. فیل با خودش گفت باورمن همیشه دوست داشت ورزشکاراش ببر باشن. اسم این کفشام که تایگره، یعنی ببر، پس حتما خوشش میاد. امیدش این بود که باورمن چند تا از این کفشا رو برای تیمش بخره، حتی اگرم نمیخرید دوست داشت که نظرش رو در مورد این کفشا بدونه. تاییدش خیلی براش مهم بود، چون به هر حال حرفایی که باورمن زده بود و اون کارایی که کرده بود تو این اقدام فیل که بره ژاپن و این کارا رو بکنه بی تأثیر نبود دیگه. در واقع شاید اگه باورمنی نبود الان کفشی هم تو دستای فیل نبود. باورمن جواب نامش رو داد، گفت قراره که هفته دیگه برای مسابقه‌های داخل سالن بیاد پورتلند. بعد نهار فیلو دعوت کرد به هتلی که قرار بود تیمشون توش مستقر بشه که اسمش هم بود هتل کازموپولیتن موتور. چند روز بعد تو 25 ژانویه 1964 یعنی 5 بهمن 42 فیل توی رستوران همین هتل کازموپولیتن موتور با باورمن دیدار کرد. چون این ملاقات خیلی مهمه لوکیشن این هتل رو میذارم تو توضیحات برید ببینید. الان اسمش شده ایستلاند. باورمن همبرگر سفارش داد. فیلم بلافاصله گفت یکم بر من بیارید. صحبت شروع کرد. باورمن کاملا تحت تاثیر کیفیت کفشا قرار گرفته بود و ناگهان اون لحظه بزرگ زندگی فیل فرا رسید. باورمن 53 ساله و یکی از بهترین مربیای دو میدانی آمریکا دستشو دراز کرد و به فیل گفت عجب کفشاییه. میای با هم وارد این بیزینس بشیم؟ فیل جا خورد. اینجوری بود که الان پیشنهاد شراکت داد. خب چی از این بهتر؟ چی از این بالاتر؟ به وجد اومده بود. با خوش میگفت من فقط کفشا رو فرستادم برات که 5-6 تا دونه ازم بخری. نمیخواست این فرصت بزرگ رو از دست بده. اونم دستشو دراز کرد و قبول؟ قبول. شراکت 50-50 فیل نایت و بیل باورمن همینجا شکل گرفت و شرکت بلو ریبن اسپورتس که از این به بعد دیگه بهش میگیم روبان آبی تأسیس شد. فیل و بیل تصمیم گرفتن هر کدومشون $500 برای سفارش اولیه‌شون از شرکت اونیتساکا بذارن و به این ترتیب اولین سفارش رسمی روبان آبی برای 300 جفت کفش هر کدوم به ارزش $3.33 برای اونیتساکا ارسال شد. البته $1000 که گذاشتن هنوز برای خرید 300 جفت کم بود، پس مجبور شد با کلی داستان $1000 دیگه هم از باباش قرض کنه. سفارش رو بالاخره اینطوری ثبت کرد. بعد از اونیتساکا هم درخواست کرد که فروشنده انحصاری اونا توی غرب آمریکا بشه که اونا هم قبول کردن. محموله کفشا این بار خیلی زود توی آوریل 1964 رسید به بندر پورتلند. حالا بزرگترین چالش این بود که چجوری بفروشیمشون. فیل برای هر جفت از کفشا قیمت $7 گذاشته بود، یعنی دو برابر قیمت خرید، که خب سود خیلی خوبی بود. بسته ها رو تو زیرزمین خونه باباشینا گذاشت، از کارش استعفا داد و
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
تمرکزش رو گذاشت روی فروش کفشا. اول رفت چند تا مغازه لوازم ورزشی فروشی، ولی قبول نکردن ازش بردارن. پس تصمیم گرفت کفشا رو بذاره تو صندوق عقب ماشینش، بره هر جا که قرار بود یه مسابقه برگزار بشه اونا رو بفروشه. حقوق مختصرش باعث شده بود نتونه دوباره همون ماشین MG که قبل از سفر داشت و بخره. پس رفت یه پلیموس ولیانت سبز رنگ خرید. امیدوارم که اسم ماشین رو درست گفته باشم. کل ساحل شمال غربی اقیانوس آرام با ماشین رفت هر جایی که مسابقه دو میدانی برگزار میشد. میرفت بین مسابقه با مربی‌ها، دونده‌ها و هوادارا صحبت میکرد، کفشا رو بهشون نشون میداد که همطوری هم تونست اولین کفشاشو بفروشه. تو مسیر برگشت به این فهم کرد که مگه اینطوری نبود که نتونسته بود دایره المعارف بفروشه؟ مگه با بدبختی اوراق بهادار نمیفروخت؟ بچه کفشا رو انقدر خوب میفروخت؟ جوابش باور بود، چون به کیفیت کفشاش باور داشت. واقعا حس میکرد که این کفشا میتونه عملکرد دونده ها رو بهتر کنه. یه سری آگهی چاپ کرد، چسبون در و دیوار. تو آگهیش که کامل طراحی خودش بود نوشته بود که خبرهای خوب درباره کفش‌های ورزشی. ژاپنی‌ها سلطه اروپایی‌ها را بر بازار کفش‌های مسابقه‌ای به چالش می‌کشند. بعدم توضیح داده بود که این قیمت تمام شده پایین کفش‌ها به خاطر قیمت پایین نیروی کار تو ژاپن. خیلی سریع اوضاع اینطوری شد که مشتری براش مشتری می‌آورد. مردم نامه می‌زدن کفش می‌خواستن، تا حدی که مجبور شد سرویس سفارش پستی را بندازه. اوضاع تا حدی خوب شد که 4 جولای، یعنی تقریبا یه ماه و نیم بعد، کل 300 جفت سفارش اولشون فروش رفته بود. حالا درخواست 900 جفت کفش دیگه از کمپانی رو داد. ولی خب $3000 نداشت که. این دفعه رفت با اعتبار پدرش از بانک وام گرفت، هزینه سفارش جدیدش رو با این پرداخت کرد. چند وقت بود که میخواست فروشش رو گسترش بده که بیرون از ایالت اورگان هم فروش داشته باشه، به خصوص حالا که نماینده انحصاری ساحل غربی اونیتساکا بود، پس خب باید کل ایالت‌های غربی رو مد نظر قرار میداد. اولین جایی که نشون کرد کالیفرنیا بود، ولی خب خودش که نمیتونست پاشه بره اونجا بفروشه، بعد یه نفر رو برای اونجا پیدا میکرد برای اینکه ببینه چیکار کنه و چیکار نکنه، کیو پیدا کنه و اینا. خودش باشد رفت یه بار کالیفرنیا، کفشا رو برده بود لس آنجلس توی محل برگزاری یه مسابقه تو دانشگاه اوکسیدنتال بساط کرده بود. اونجا جف جانسون رو دید، یکی دیگه از همدانشگاهیای استنفوردش. جانسون اتفاقا فروشنده کفش بود تو آدیداس. فیل همونجا یه جفت از کفشاشو داد جانسون پوشید، بعد داستان ژاپن رفتنش و اینا رو براش تعریف کرد. تلاش کرد متقاعدش کنه بیاد براش کار کنه، ولی جانسون گفت با این که از کفشا خوشش اومده در شرف ازدواج فعلا نمیخواد کارشو عوض کنه. ولی فیل حس میکرد که این جف جانسون خیلی به دردش بخوره، پس بیخیالش نشد. چند وقت بعد یه جفت کفش به عنوان هدیه براش فرستاد. جف تو جواب بهش گفت که کفشا رو پوشیده، باشون هم دویده، خیلی هم ازشون راضیه. جالب این که گفته بود به نظرش کفشای تایگر خیلی بهتر از کفشای آدیداسن. جالبتر هم این که گفته بود بعضی موقعا وسط دویدنش مردم ازش میپرسن که این کفشاشو از کجا خریده. گفته بود داره بچه دار میشه، به خاطر همین دنبال یه منبع درآمد دیگه است. فیلم همونجا دوباره این دفعه یکم جدیتر پیشنهادشو مطرح کرد، حتی بهش اینجوری گفت که به ازای هر کفش دوی که بفروشی $1.75 کمیسیون بهت میدم، به ازای هر جفت کفش میخدارم $2 به کمیسیون میدم. جانسون هم قبول کرد. حالا جف جانسون اولین فروشنده و اولین کارمند جدی روبان آبی شد. چند وقت بعدم تو تابستون 1965 جانسون یه نامه به فیل زد که میخواد کارمند تمام وقت روبان آبی بشه. با یکم کش و قوس و یکم بالا پایین و اینا بالاخره توافق کردن و جف جانسون این دفعه با حقوق هفته $400 کارمند تمام وقت روبان آبی شد. حالا جالب این که جانسون الان داشت تمام وقت روی روبان آبی کار میکرد، ولی فیل تصمیم گرفت که پاره وقت کار کنه خودش. دلیلش هم این بود که وام زیادی از بانک ها گرفته بود، بعد میترسید که برای شرکت اتفاق بیفته. پس رفت چند تا رزومه برای اینجا اونجا فرستاد و بعد توی شرکت پرایس واتر هاوس به عنوان حسابدار استخدام شد. این کار کردن توی پرایس واتر هاوس که فیل باید روی حسابای شرکت‌های مختلف کار میکرد باعث شد که خیلی براش آموزنده باشه. تو بررسی حسابای مختلف متوجه میشد که شرکت‌ها چه مشکلای مالی داشتن، چی کارا کردن که موفق شدن یا موفق نشدن. دقیقا همونطوری که دوست پدرش چند سال پیش بهش گفته بود، این که اگه بره حسابداری یاد بگیره تو آینده به دردش بخوره. فروش روبان آبی هم واقعا روبه روش بود. جانسون و فیل یک سره با هم نامنگاری می کردن. اصلی ترین درخواست جانسون هم از فیل این بود که اجازه بده یه فروشگاه بزنه. فیل هم مخالف بود، دیدین گیر داده، خیلی هم داره تلاش می کنه، سعی کرد براش یه چالشی درست کنه تا در واقع فعلا بپیچونتش، سرشو گرم کنه. چالشی که مشخص کردم از نظر خودش خیلی غیر ممکن به نظر میرسید. بهش گفت اگه بتونی تا آخر همین ماه، یعنی جوان 1966، 3250 جفت کفش بفروشی، اوکیه، برو فروشگاه تأسیس کن. و در کمال تعجب فیل، جانسون این کارو کرد. 3250 جفت تایگر تا آخر همون ماه جوان فروخت. بعد نامه زد که بفرما دیگه چی میخوای؟ فیلم دیگه نتونست بگه نه. اینطوری شد که حدود دو ماه بعد تو اوایل سپتامبر 1966 اولین فروشگاه روبان آبی نه تو پورتلند اورگان بلکه تو سانتا مونیکا تو غرب لس آنجلس افتتاح شد. سانتا مونیکا، بولوار پیکو، شماره 3107. لوکیشنش تو توضیحات هست، عکسش هم براتون میذاریم که ببینید. جانسون کلی به اون فروشگاه رسیده بود. به قول فیل اونو به کعبه آمال دونده ها تبدیل کرده بود. چند تا صندلی راحت خرید، تو قفسه ها کتابای مورد نیاز دونده ها رو گذاشت، دیوارا رو پر از عکسای ورزشکارایی کرد که تایگر پوشیده بودن، تیشرتایی که روش لوگوی تایگر داشت هدیه میداد. کلی هم دیزاین کرده بود که چشم هر دونده‌ای که از اون جلو رد میشد و میگرفت میومدن تو تا بشینن با هم دیگه صحبت کنن. عملکرد جانسون انقدر خوب بود که وقتی چند ماه بعد فیل به یه دلایلی تصمیم گرفت یه فروشگاه هم توی ساحل شرقی آمریکا باز کنه، این وظیفه رو سپرد به اون. بعد از یکم بحث و فکر در مورد اینکه کدوم شهر رو انتخاب کنند، بوستون انتخاب شد. انتخاب خوبی هم بود به خاطر ماراتون مشهور بوستون که قدیمی ترین دو ماراتون جهان از سال 1897 توی سومین دوشنبه آوریل هر سال برگزار میشه. بنابراین سال 1967 دومین فروشگاه روبان آبی تو ولزلی ماساچوست تو حومه بوستون افتتاح شد. حالا روبان آبی فروشگاه تو غرب آمریکا داشت، یه دونه تو شرق. حالا داستان افتتاح این فروشگاه بوستون هم جالبه براتون بگم. یه بار یکی زنگ زد گفت من نماینده انحصاری فروش محصولات تایگر تو آمریکام، شما دارید کار غیرقانونی میکنید. فیل یکم جا خورد، چون امتیازی که گرفته بود انحصاری بود دیگه. به فکرش رسید که پاشه بره ژاپن حضوری یه صحبتی کنه ببینه داستان چیه، چون اون موقع اینقدر راحت نبود که بتونه مثلا زنگ بزنه صحبت کنه و اینا. با چند نفر هم صحبت کرد، تقریبا همه بهش گفتن بعد پاشی بری ژاپن، اینطوری نمیشه. بلافاصله بلیط گرفت، پاشو رفت ژاپن. رفت صحبت کرد که آقا مگه شما به ما امتیاز انحصاری ندین؟ ما که انقدر فروشمون خوبه. گفتن خب. خب این چی میگه؟ گفتن ما نماینده انحصاری غربو دادیم بهت، شرقو که ندادیم. شرق دستمونه دیگه. فیلی دوزا داره خراب میشه، احتمال داره کم کم همین غربم ازش بگیرن. دوباره مثل همون داستان اسم شرکت یه چیزی انداخت وسط. گفت خب ولی ما توی سال شرقی هم دفتر داریم ها، در حالی که اصلا هیچ دفتری وجود نداشت. اصلا اورگان و کالیفرنیا و لس آنجلس و سانتا مونیکا کجا، نیویورک و بوستون و واشنگتن کجا؟ گفتن اه جدی، خب نمیدونستیم. باشه پس امتیاز کل آمریکا برای تو. اون طرفی هم که زنگ زده کفشای غیر از دو میدانی مثل کشتی و اینا میفروشه، از این بعد محموله جدید تو میفرستیم ساحل شرقی. قرارداد جدیدو بستن و فیل از شرکت اومد بیرون. بعد اینجوری بود که خب حالا چیکار کنم؟ درسته اینور تو ژاپن اوکی شد، ولی اونور چیکار کنم؟ دفتر نداریم که. چطوری تا چند روز دیگه که محموله میخواد برسه دفتر را بندازیم؟ اصلا به کی بسپرم این دفتر؟ اصلا من کسی نمیشناسم اون طرف. یه ذره فکر کرد، گفت خب کی بهتر از جانسون؟ ولی زنگ نزد به جانسون بگه. اول یکی رو پیدا کرد برای همین دفتر سانتا مونیکا، فرستادش دفتر پیش جانسون. طرف رفت تو فروشگاه گفت سلام آقای جانسون، من اومدم جای شما، یه زنگ به آقای فیل نایت بزنید، باهاتون کار دارن. جانسون تلفن رو برداشت، زنگ زد به فیل که اینجا چه خبره؟ این کیه؟ چی داره میگه؟ فیل گفت سلام، اتفاقا خواستم الان بهت زنگ بزنم. ببین یه داستانی شده، دستم به دامنت. گفت چی شده؟ گفت ببین یه خرابکاری کردم. گفت خب بگو دیگه، مردم از استرس. گفت چی بابا؟ رفتم ژاپن برای اینکه کم نیارم، گفتم تو شرقم دفتر داریم. اونا قراره محموله جدیدشون رو بفرستن دفتر شرقمون. جانسون گفت شرق؟ ساحل شرقی نیویورک؟ گفت آره دیگه. ببین هر چی فکر کردم این نتیجه رسیدم که فقط کار خودته. باش برو اونجا یه دفتری، فروشگاه، یه چیزی اجاره کن. جانسون اینجوری بود که الان جدی نمیگی دیگه؟ مثلا تا حالا غیر از کالیفرنیا جای زندگی نکردم، یهو پاشم برم اون طرف مملکت چیکار؟ اینجا هوا خوبه، اونجا زمستونای سرده، دوست ندارم شرقو. من نمیرم، یکی دیگر بگو. قطع کرد. فیلید نمیشه، قضیه حیثیتیه. پاشد رفت پیشش، باهاش صحبت کرد که ببین تو از همه مطمئن‌تری، وضعیت شرکت حساسه، ما بعد انحصار کل آمریکا رو بگیریم، آبرومون میره، غیر از تو به هیچ کسی اینطوری اطمینان ندارم، از این حرفا. آخر جانسون گفت باشه اوکی میرم، ولی باید توی شرکت بهم سهم بدی یا حقوقمو ببری بالا. فیل گفت خب بذار فکرام بکنم بهت میگم. رفت زنگ زد به باورمن، گفت داستان اینطوریه، اینطوری میگه. باورمن یکم فکر کرد، بعد گفت گوره باباش. فیل گفت ببین فکر نمی کنم گوره باباش استراتژی درستی باشه، این سودش خیلی زیاد بوده برامون، رفتنش کارمون رو خیلی سخت میکنه. تصمیم گرفتن یه جوری باش کنار بیان. فیل پاشو دوباره رفت پیش جانسون، جانسون هم باباش آورده بود که نظر بده. یکم چونه زدن و بالا و پایین، بالاخره با حقوق یکم بالاتر توافق کردن که جانسون بمونه. جانسون هم پاشد رفت شرق و فروشگاه بوستون اینطوری افتتاح شد. تا وسطای سال 1969، یعنی 5 سال بعد از تأسیس، روبانابی هنوز هیچ دفتری نداشت. همیشه انبار و محل کار تیم اصلی توی آپارتمانی بود که فیل برای زندگی خودش اجاره کرده بود. چند تا کارمندم تو همون واحد کار میکردن، با حساب فروشنده های دیگهی که تو فروشگاه ها و اینا داشتن، کلن روبانابی 40 نفر کارمند داشت. همون موقع توی اواسط سال 1969 یه دفتر توی بخش جنوبی پورتلند گرفتن، البته بازم نتونستن یه دفتر کامل بگیرن، فقط نصف یه دفتر رو گرفتن، نصف دیگهش دسته شرکت بیمه بود. تو سال 1967 وضعیت زندگی فیل اینطوری شده بود که 6 روز کاری هفته رو صبح زود پا می شد، اول می رفت دفتر روبان آبی، کار رو انجام می داد و اینا، بعد سر ساعت کاری که می شد می رفت پرایس واتر هاوس، کارش که تمام شد دوباره برمیگشت دفتر روبان آبی. آخر هفته و تعطیلات هم که فول تایم کامل در اختیار روبان آبی بود، نه دوستی، نه تمرینی، نه معاشرتی، هیچی. البته مشکلی هم با این وضع نداشت، هدفش رشد شرکت و بالا بردن نقدینگی بود، پس راه دیگه ای نداشت، دوستش کل وقتشو وقف روبانابی کنه. کار کردن توی پرایس واتر هاوس رو مخش بود، ولی چاره ای نداشت، هنوز درآمد روبانابی اینطوری نبود که بتونه باهاش زندگیشو بچرخونه. البته فروششون خیلی خوب بود، این 5 سال فعالیتشون بود، هر سال فروششون 2 برابر شده بود، ولی هر چی در می آوردن بعد رو خود شرکت هزینه می کردن. تا یه جای جلو رفت، بعد دیگه دید نمیتونه، اینطوری نمیتونه، باید یه کاری باشه که درآمدش همین حدودا باشه ولی وقت کمتری نیاز داشته باشه که روش بذاره. تنها کاری که پیدا کرد تا همچین شرایطی رو داشته باشه تدریس بود. رفت تو دانشگاه ایالتی پورتلند درخواست داد، یه شغل به عنوان استادیار با حقوق ماهی $700 پیدا کرد. حالا استادیار چه درسی شد؟ فکر کنم تقریبا مشخص باشه دیگه، حسابداری. سپتامبر 1967 ترم جدید که شروع شد، فیلم رفت سر کلاس واسه تدریس. کلاس‌های خشک و حوصله سربری بود، حداقل برای دانشجوها که اینطوری بود، ولی همون روز اول یه اتفاقی افتاد که باعث شد فیل حس نسبتا خوبی از کلاساش داشته باشه. تو همون اولین کلاس توجهش به یه دختر جذاب چشمابی با موهای طلایی بلند که اونا ریخته بود روشوناش جلب شد. حسابی تحت تاثیر این دختره قرار گرفته بود، حضور غیاب کرد، نه تنها اسم دختره یادش موند بلکه اسم بقیه کلاس هم هیچ وقت فراموش نکرد. اسم دختره بود پنلوپه پارکس. خانم پارکس خیلی خجالتی بود، ولی توی تکالیف همیشه بهترین تکلیف رو انجام میداد، همیشه هم نمراش A بود، توی امتحانای میان ترم هم بالاترین نمره کلاس رو گرفت. یه روز سر کلاس فیل نشسته بود پشت میزش، یهو خانم پارکس اومد جلو ازش پرسید که آیا میتونه مشاورش باشه؟ فیل گفت البته باعث افتخاره. بعد یهو از دهنش پرید که با داشتن یه شغل چطورین؟ راستش من کنار تدریس یه شرکت کوچیک کفش دارم. ما احتیاج داریم که یه کسی تو کارهای حسابداری بهمون کمک کنه. خانم پارکس هم گفت اوکی و با هم سر حقوق ساعتی 2 دلار توافق کردن. اینطوری پنی پارکس تبدیل به حسابدار شرکت روبان آبی شد، ولی فقط حسابدار نبود، انگار آچار فرانسه بود. همه کارا رو انجام میداد، خیلی هم خوشرو و خوش برخورد، یعنی بالاتر از انتظار فیل اصلا کار میکرد. فیل هم با اینکه کلی کار داشت، وقتی که تو دفتر بود خیلی حواسش به پنی بود، همش زیر چشمی نگاش میکرد. یه روز بعد از ظهر که هیچ کس تو دفتر نبود، فیل داشت دفتر رو جمع جور میکرد که بره، چشمش خورد به در کشوی میز همین خانم پارکس که نیمه باز مونده بود. کل چکای حقوقش توی کشو بود، نقدم نشده بود. این نشون داد که اون برای پول نیومده بود اینجا. پس برای چی اومده بود؟ اینجا فیل حس کرد که احتمالاً اون حسی که خودش داره متقابله. پس چند روز بعد وقتی که آخر ساعت کاری بود، خانم پارکس داشت میرفت. فیل اونو تا دم آسانسور همراهی کرد، بالاخره دلش رو زد به دریا. گفت که خانم پارکس، مایل این که اگه شرطشو دارین جمعه شب با هم بریم بیرون؟ خانم پارکس جا خورد. گفت من؟ فیل اینطوری بود که والا من کس دیگه اینجا نمینم. اینجوری بود که خانم پارکس هم گفت خیلی هم خوب، باشه، اوکی. قراره اولشون رو رفتن باغ وحش و فیل بیشتر از خودش و گذشتش گفت. دیت دوم رفتن یه رستوران چینی بود اون طرف خیابون، اونجا خانم پارکس بیشتر از گذشتش گفت. بعدم از فیل خواست که پنی صداش کنه. بعد فیل رسوندش خونهشون و اونجا با پدر مادرش هم آشنا شد. از سومین دیتی که رفتن دیگه حس راحتی بیشتری پیدا کردن، خیلی زود گرم گرفتن. یه موقعی هم میرفتن با هم یه چیزی مینوشیدن. البته پنی هنوز به سن قانونی الکل خوردن نرسیده بود، ولی گواهینامه یکی از خواهرای فیلو قرض میگرفتن، باش میرفتن برنامه. چند ماه بعدم دیگه با هم دوتایی رفتن مسافرت. Please love me forever. Don't forget me ever. Just listen to my plea. Please don't stop loving me. You're in my dreams nightly. Don't take my love lightly. Begging on bended knees. Please don't stop loving me. تو شهر ساکرامنتو که برای مسافرت رفته بودن، فیل در مورد آینده رابطهشون به پنی گفت، یه جورایی ازش خواستگاری کرد. بهش توضیح داد که این شرایط اگه ادامه بدن تو دانشگاه داستان میشه. گفت بعد یه کاری کنیم که رابطه‌مون حالت رسمی بگیره که نتونن بهمون گیر بدن. بعدم گفت که برای یه سفر کاری بعد دوباره بره ژاپن، ازش خواست که تا وقتی که برمیگرده کارهای عروسی رو پنی ردیف کنه. فرداش هم رفتن با هم یه انگشتر نامزدی خریدن که قیمتش بود 500 دلار. خلاصه فیل و پنی 13 سپتامبر 1968 در حضور 200 نفر تو کلیسای اسقفی سنت مارک تو مرکز پورتلند با هم ازدواج کردن. تقریبا یه سال از روزی که خانم پارکس وارد کلاس فیل شده بود گذشته بود و حالا اون تبدیل به خانم نایت شده بود. فیل و پنی صاحب دوتا پسر شدن که یکشون متیو متولد سپتامبر 1969، یکی هم تراویس متولد سپتامبر 1973. خب گفتم که به بیل بابرمن برمیگردیم. چون واقعا یکی از دلایل اصلی موفقیت روبان آبی حضور بیل باورمن بود. باورمن بعد از المپیک 1968 مکزیکو سیتی یه جورایی به یه اسطوره برای آمریکا تبدیل شد. تو المپیک باورمن دستیار سرمربی دو میدانی آمریکا بود، تیمشون از همه کشورها بیشتر مدال گرفت. باورمن تو این موفقیت تأثیر خیلی زیادی داشت، همینم اونو به این جایگاه رسوند. موفقیتش توی همین المپیک مکزیکو سیتی باعث شد که سرمربیگری تیم المپیک مونیخ رو یعنی 4 سال بعد به خود باورمن بدن. المپیکی که با اون داستان گروگانگیریش حواشی خیلی زیادی هم داشت. باورمن کلن به عنوان مخترع یه مدل خاص از دویدن مشهوره که اسمش از جاگینگ. جاگینگ یا دویدن آهسته یه مدلی از دویدن برای کاهش وزن و اینا. باورمن برای این مدل دویدن یه کتاب هم نوشته که اصلا به عنوان یه مرجع برای شناخت جاگینگ معرفی میشه. بعد از این ابداع دویدن دیگه از یه ورزشی که یه سری آدم خاص فقط انجامش میدن تبدیل شد به یه فرهنگ عمومی. حالا چون از دویدن به عنوان یه فعالیت روزمره گفتم، دوست دارم پادکست رانیورم بهتون معرفی کنم. تو این پادکست سهراب و نادا در مورد دویدن و تأثیری که رو آدم میذاره صحبت میکنن. اگه به اینجور مسائل علاقه دارید پیشنهاد میکنم که رانیور رو بشنوید. سهراب و نادا غیر از تجربه های خودشون از دویدن با دونده های حرفه‌ای یا کسایی که به هر نحوی دویدن تو زندگیشون تأثیر مثبت داشته صحبت میکنن، به خصوص اپیزود 39 که اونجا سهراب در مورد تجربه استفاده از کفشای نایکی صحبت میکنه. لینک پادکست رانیو تو توضیحات این اپیزود هست. اما تحقیقای باورمن تو ساختار کفشا بالاخره به نتیجه رسید و باعث یه اتفاق خیلی مثبت شد. یادتونه که گفتم اونیتساکا 3 مدل نمونه تولید کرده بود که توی همون جلسه اول به فیل نشون دادن. باورمن این 3 تا نمونه رو از هم باز کرده بود، کلی روشون تحقیق انجام داده بود و بالاخره به نتیجه رسید. اینکه زیره یکی از این مدل‌ها رو با لایه میانی یه مدل دیگه ترکیب کنه، یه مدل جدید بسازه. اسم این مدل جدید هم گذاشتن کورتز، کفشی که همین الان هم تولید میشه. سال 1971 باورمن یه نوآوری دیگه هم کرد که خیلی معروفه و همه جا در موردش میگن. باورمن از وقتی که کفشای کورتز رو ابداع کرده بود، فکرش رفته بود سمت این که زیره کفشا رو بهتر کنه. چون حدود 50 سالی بود که زیره کفشایش تغییری نکرده بود. الگوشون یه موج یا شیارایی تو عرض پا بود. باورمن احساس میکرد اینا رو باید تغییرش داد. دیگه وقت تغییر ایناست. یه روز صبح وقتی که با همسرش سر میز صبحانه نشسته بودن، یهو نگاهش افتاد به دستگاه وافل سازی که احتمالاً رو کابینت بود. الگوی شبکه مانندش توجهش رو جلب کرد. خیلی وقت بود که داشت به این فکر میکرد که این الگوی زیره کفشا رو چه تغییری میشه داد. دستگاه رو از خانومش قرض گرفت، سری رفت توی گاراژ خونش که گفتم محل آزمایشاتش بود. یه بشکه پلی‌اورتان داشت که از نصب پیست جدید زمین تمرین دانشگاه مونده بود. دستگاه وافل سازو پر از پلی‌اورتان کرد، روشنش کرد. دستگاه خراب شد. یه ماده‌ای رو کم ریخته بود، باعث شده بود که این مادهش به دستگاه بچسبه. رفت یه دستگاه وافل ساز دیگه جور کرد، اونو پر از گچ کرد، یه قالب درست کرد. بعد قالب رو برداشت بود یه شرکت لاستیک سازی، گفت که پر از لاستیکش کنند. اما بازم اون نتیجه‌ای که می‌خواست حاصل نشد. دید از قالب گچی هی نمیتونه استفاده کنه، تقریباً مثلا یکی دو بار مصرفه، مثلا یکی دو بار استفاده کنی میشکنه. بعد جنس قالبش رو عوض کنه. رفت همون الگو رو روی صفحه فولاد ضد زنگ اجرا کرد. حالا دیگه میتونست آزمایشاش رو روی اون اجرا کنه. بالاخره موفق شد یه لایه لاستیکی با استفاده از قالب جدیدش بسازه. اون لایه لاستیکی رو دوخ به کف کفش یکی از ورزشکارا، کفش رو داد به دوندش و نشست از نتیجه تحقیقاتش لذت برد. نتیجه حیرت انگیز بود. دونده ها مثل خرگوش می دویدن. گوشی رو برداشت، زنگ زد به فیل، نتیجه رو با هیجان براش توضیح داد. بعد ازش خواست که این طرح هم تولید کنن. فیلم قبول کرد طرح و فرستاد برای کارخونه تولید کننده کفشاشون. اما اون کارخونه دیگه اونیتساکا نبود، چون تو فاصله تولید کورتز و کفشای وافلی بین روبان آبی و اونیتساکا یه سری مشکل پیش اومده بود. مشکلایی که منجر به تأسیس یه شرکتی به اسم نایکی شد. از همون اوایل یه داستانای مختلفی بین روبان آبی و اونیتساکا پیش اومد که هر دفعه فیل پام شد میرفت ژاپن با یه سری جلسه و جر و بحث مشکل رو حل میکرد. نمونهش همون داستان افتتاح فروشگاه بوستونشون. سال 1970 فیل دوباره پاشد رفت ژاپن، یه قرارداد 3 ساله جدید باشون بست. اما این قرارداده هیچ وقت به سرانجام نرسید. اونیتساکا به این فکر افتاده بود که فروشش رو تو آمریکا گسترش بده، حس میکرد که روبان آبی محدودشون کرده. داشتن به این فکر میکردن که چجوری پخش کننده های دیگرم اضافه کنن. فیلم از اون ور اینو حس کرده بود. بعد ژاپنیا کلن به این فکر افتادن که شاید بتونن روبان آبی رو از چنگ فیل در بیارن. بهش پیشنهاد خرید 51% از سهام شرکت رو دادن، گفتن یا قبول میکنی یا میریم با پخش کننده های دیگه کار میکنیم. چیزی که خلاف قراردادشون بود. فیل قشنگ عصبانی شد، ولی به بهونه این که باید با شریکش مشورت کنه پیچوندشون تا ببینه باید باشون چیکار کنه. به این نتیجه رسید که خیلی رو قرارداد با اینا نمیشه حساب کرد. واجبه چند تا آلترناتیو براشون پیدا کنه. چون یهو اگه اینا چیزی تحویل نمیدادن، خب کل بیزینس میرفت رو هوا. اما از اون ورم بعد حواسش می بود، چون طبق قراردادشون حق نداشت با یه کارخونه دیگه ای کار کنه. همزمان با این اتفاقا فیل مشکلای مالی خیلی زیادی داشت. بانک ها می پیچوندنش و دیگه بهش پول نمی دادن. آخه اون موقع چیزی به عنوان VC یا شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر نبود و بانک ها و سرمایه گذارای مختلف اعتماد نمی کردن. فیل کلی از این ورم ور قرض می کرد، هر طور بود کارو پیش می برد، ولی خب یه جایی دیگه بدون کمک سرمایه گذار بزرگ تقریبا نمیشد دیگه راهو ادامه داد. آخه فیل تمام درآمد شرکت رو با هدف رشد بیشتر خرج خود شرکت میکرد. در واقع مدل فعالیت شرکت بیشتر شبیه استارتاپ های امروزی بود تا شرکت های سنتی، و اون موقع خب همچین چیزی اصلا وجود نداشت. کسی باش آشنایی نداشت. به خاطر همین اصلا ازش حمایت نمیکردن، بهش پول نمیدادن. یکی از دلایلی که بانک‌ها بهش وام نمیدادن این بود که میگفتن هیچ پولی نداری تو خود بانک، همش اعتباره، چون که خب همه سودش رو خرج شرکتش میکرد دیگه، چیزی رو نمیذاشت توی بانک بمونه. فیل برای این که این مشکل رو حل کنه، هرچی از اون شرکت حسابداری پرایس واتر هاوس یا از تدریس درمیورد و واریز میکرد تو حسابش تا کم کم همین اعتباره رو بتونه بیشتر کنه. ولی انقدی نبود که جواب وام هایی که میگیره رو بده. به خاطر همین از یه جایی به بعد بانک تصمیم گرفت دیگه اصلا کلن وام نده. این دیگه واقعا مشکل رو خیلی زیاد کرده بود. فیل مجبور شد هر طور شده پول جور کنه. کلی پول قرض کرد به هر کدوم از دوستاش که میتونست رو انداخت. بعضی هم واقعا پیچوندنش، ولی بالاخره پول جور میشد هر جور که بود. حالا فیل به مشکل مالی خورده بود. از اون ورم که گفتیم حس میکرد این ژاپنیا دارن زیرابی میرن و همین روزاست که زیر پاشو خالی کنن. اصلا یکی از دلایل مشکلات مالیش هم همین ژاپنیا بودن. جنسا رو دیر میفرستادن. هنوز محموله نرسیده بود، فیل باید قسط واماشو میداد. یه روز چشمش خود به یه مقاله توش کلی از این گفته بود که اقتصاد ژاپن رو به رشد و شرکت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ژاپن دارن روز به روز پیشرفت می‌کنن و از این حرفا. پاشو یه سر رفت شعبه بانک توکیو، احتمالاً تو همون پورتلند. گفت من یه شرکتی دارم از ژاپن کفش وارد میکنیم، ولی وضعیت شرکتم فلان و بهمان و به مشکل مالی خوردیم و از این حرفا. در واقع کار هوشمندانه کرد، از قصد این مدلی گفت. خودش رو یه جوری ربط داد به ژاپنیا که بهش کمک کنن. اونا یه شرکت سرمایه‌گذاری خیلی بزرگ ژاپنی رو بهش معرفی کردن، یه شرکت 100 میلیارد دلاری. رفت پیش اونا باهاشون صحبت کرد، گفت داستان اینطوریه. اونا بهش گفتن بیا ما رو شرکت سرمایه گذاری میکنیم، چند تا کارخونه دیگه هم بهت معرفی میکنیم. ولی مشکل این وسط بود، اونم قراردادی بود که با اونیتساکا داشت. همطور که گفتم برای روبان آبی خرید از شرکت‌های دیگه یا تولید تو کارخونه‌های دیگه به معنی نقض قرارداد بود. اما نکته این بود که قرارداد اینا فقط سر کفشای دو میدانی بود. در مورد کفشای دیگه قراردادی نبسته بودن. فیل رفت با یکی دو تا کارخونه دیگه صحبت کرد تا کفشای فوتبال آمریکایی براش تولید کنن. اونجا ازش پرسیدن که خب اسم برندتون چیه؟ فیل دوباره رفت تو فکر، به اینجاش یه جورایی فکر نکرده بود، چون تا الان داشت کفشای با برند تایگر رو میفروخت دیگه، یعنی برند واسه یکی دیگه بود، پس الان بعد یه برندی رو میگفت که برای خودش بود، چیزی که خب وجود خارجی نداشت. اینو دیگه همون موقع یه چیزی از خودش در نیاورد، گفت که یه چند روز صبر کنید من اسم برندمو بهتون میگم. کارخونه تو مکزیک بود، با خودش گفت بذار برگردم پورتلند با بچه‌ها یه مشورتی می‌کنیم ببینیم چیکار کنیم. برگشت و حالا این چالش تازه شروع شده بود، اسم برندمون رو چی بذاریم. تقریبا یه هفته وقت داشتن تا اسم و لوگوی جدیدو بفرستن برای اون کارخونه. همون موقع فورد 2 میلیون دلار به یه شرکت مشاوره درجه 1 داده بود که رو ماشین جدیدشون اسم بذارن، گذاشته بودن ماوریک. فیل اینطوری بود که خب ما که 2 میلیون نداریم، اصلا اونقدر وقت نداریم که مثلا وایستیم یه شرکتی بخواد برای برندمون اسم تعیین کنه، ولی ما خودمون تو شرکت 40-50 تا آدم باهوش داریم، مطمئنم هر اسم انتخاب کنیم از ماوریک بدتر نمیشه. به همه کارمندای شرکت گفتن یه اسم پیشنهاد بدن، هر کسی یه اسمی گفت، ولی هرچی بررسی میکردن به نتیجه نمیرسیدن. انتخاب خود فیل بود ششم بود که همه باش مخالف بودن، میگفتن انتخاب بدیه. فیل دیگه داشت دیوونه میشد، وقتم داشت تمام میشد. رسیدن به روز نهایی، دیگه واقعا مونده بودن چیکار کنن. همون روز صبح جف جانسون، همون اولین کارمند شرکت که الان مسئول فروشگاه ساحل شرقی تو بوستون بود، زنگ زد یه اسمی پیشنهاد داد، گفت شب از خواب پریده یه اسمی به ذهنش رسیده. چه اسمی؟ نایکی. نایکی یا نیکی یا نیکه الهه پیروزی یونان باستانه که بیشتر به صورت یه افسانه است و به صورت یه فرشته بالدار با تاج به تصویر کشیده میشه. اون فرشته های بالداری هم که توی بعضی از نقش‌های قدیمی رو سردر کاخا و اینا حتی تو ایران هم میبینیم، یه جورایی به همون نیکه اشاره دارن. فیل اولین بار این اسمو تو سفر دور دنیاش تو یونان شنیده بود. گوشه جنوب غربی آکروپولیس یه معبد به اسم معبد آتنا نیکه یا حالا همون نایکی. فیل اونجا در مورد این معبده توی کتابچه راهنماش خونده بود که یه معبدیه که 2500 سال پیش ساخته شده و به الهه های آتنا و نایکی تقدیم شده. دوست نداشت با عجله تصمیم بگیره ولی مجبور شد، وقت نداشتن. چند بار برای خوش اسم نایکی رو نوشت، N-I-K-E، نایکی، نایکی، کوتاهه، خوبم تو دهن میچرخه، یه حرف قوی مثل کی داره که باعث میشه خوب تو ذهن بمونه، مهمتر از اونم به الهه پیروزی اشاره داره. خب چه چیزی بهتر از پیروزی؟ دلش با این اسم نبود ولی انتخابش کرد. با خوش گفت نایکی. شاید کم کم ازش خوشم اومد.
We had 45 employees and we said everybody has to submit a name. And Jeff Johnson submitted the name Nike and they said, "Well, I don't really like it that much, but I think it'll grow on me."
What was the name you wanted?
No, Dimension 6.
Dimension 6. Which no one
would be hard time fitting on a heel tab, wouldn't it?
Why Dimension 6?
Well, there was a fifth dimension, right? So we wanted to be an extra dimension.
But no one bought that idea.
Nobody liked it.
این اسم جدید یه لوگوی جدیدم احتیاج داشت، چون دوست داشتن که کفشای تولید کارخونه جدید کاملاً با کفشای تولید ژاپن فرق بکنه، متمایز باشه. یه طراح گرافیک جوان سراغ داشتن. این خانم هر چند وقت یه بار میومد براشون یه طراح تبلیغاتی برای بروشور و اینا طراحی میکرد. اسمش بود کارولین دیویدسون. فیل این خانم کارولین دیویدسون رو حدوداً 2 سال پیش تو دانشگاه ایالتی پورتلند دیده بود، اونجا که توش تدریس میکرد. تعریف میکنه یه روز همون اواخری که توی دانشگاه رفت و آمد داشتم، توی یکی از راه داشتم راه میرفتم، دیدم چند تا خانم وایستادن دوره سپایه نقاشی، یکشون داره رو بوم رنگ میماله. شنیدم که داره در مورد یکی از کلاساش قور میزنه. واسم یکم از نقاشیش تعریف کردم، بهش گفتم شرکت من به یه نفر احتیاج داره که بعضی از کارهای تبلیغاتی رو انجام بده. برای انجام یه سری کارهای گرافیکی ساعتی $2 بهت میدم. دخترم سری شمارش رو روی کاغذ نوشته داده به فیل. اون روز دوباره فیل به خانم دیویدسون زنگ زد، دعوتش کرد بیاد دفترشون. بهش گفت یه لوگو میخوایم ولی ایده نداریم که میخوایم چه جوری باشه. فقط میخوایم حس حرکت بده. کفشارم نشونش داد، گفت ببین برای رو اینا میخوایم. کارولین رفت، دو هفته بعد با چند تا ترک از نظرش حس حرکت میداد برگشت. گلوله های در حال شلیک، علامت تیک زخیم، خطای کج و کله چاق، از اینجور چیزا. فیلینا نشستن دور هم چند تا تر انتخاب کردن، بهش گفتن بره روش کار کنه. چند روز بعد دوباره با ترهای کار شده برگشت و با وجودی که هیچ کدومشون اونچنان به دلشون ننشسته بود، بالاخره یکشو انتخاب کردن. یکشون میگفت شبیه باله، یکی میگفت شبیه حرکت باده، یکی دیگه میگفت شبیه رد پای یکی از دونده ها میمونه. کلا هر کدوم یه برداشت متفاوتی ازش داشتن. به هر حال فیل از کارلین تشکر کرد، حساب کردن که در مجموع 17 ساعت و نیم روی این طرح کار کرده، به ازای ساعتی $2 $35 بهش دادن. کارولین رفت و یکی از مشهورترین لوگوهای جهان رو به جا گذاشت، اونم با دستمزد فقط $35.
So where did the swoosh come from?
It was 1971 and Ford had spent $2 million getting a trademark. We didn't have $2 million, so I went by the graphic arts department at Portland State, and there was a woman there saying, I don't know how I'm going to get enough money for the dress for this prom. And I says, I have a job for you. And paid her $2 an hour, and she spent 17 and a half hours.
Wow.
So $35, and she came up with what is now the swoosh. And
For $35?
$35, which is a pretty good bargain, but it has a happy ending that in 1980, when we went public, we called her back up and gave her a few hundred shares, which she's held to this day, and she's doing okay.
That's pretty great.
اینطوری بود که نایکی و لوگوی مشهورش متولد شدن. کفش‌ها جدید تولید شدن و توی جعبه‌های نارنجی رنگ با لوگوی نایکی سفید رفتن توی نمایشگاهی که قرار بود برگزار بشه. نمایشگاه انجمن ملی محصولات ورزشی تو شیکاگو. نمایشگاه خیلی مهمی بود. نماینده‌های فروش مختلف می‌اومدن، محصولای جدید رو اونجا می‌دیدن، پیش خرید می‌کردن. امسال فیلو دوستان تو قرفه‌شون دو نوع محصول داشتن. یکی کفشای تایگر روبانابی، یکی هم کفشای نایکی با همونطور که گفتم جعبه‌های نارنجی و لوگوی ساده و خاصشون به رنگ سفید. اون موقع همه کفشا تو جعبه‌های سفید یا آبی بود. ولی فیلو می‌خواست کفشای جدیدش خیلی خاص و تو چشم باشه. پس رنگ نارنجی رو انتخاب کرد. تو نمایشگاه کفشای تایگر اونیساکای ژاپنی به صورت کاملا منظم یه طرف غرفه بود. یه هرم نارنجی رنگ از کفشای نایکی هم یه طرف بود. در واقع این جعبه‌های نارنجی خیلی کم تو چشم بودن. اینا برداشته بودن جعبه‌ها رو به طور هرمی هم دیزاین کرده بودن که بیشتر به چشم بیاد. نمایشگاه که شروع شد، کلی از این نماینده‌های فروش اومدن سراغ غرفه روبان آبی. جعبه‌های نارنجی رو برمی‌داشتن، روی لوگوی سفید رنگش دست می‌کشیدن، با تعجب به هم نگاه می‌کردن. یکشون از فیل پرسید اینا چیه؟ فیل گفت نایکی. طرف اینطوری بود که نایکی چیه دیگه؟ فیل گفت الهه پیروزی یونان باستان. بعد طرف لوگو رو نشون داد، گفت خب اینا چیه؟ فیل مونده بود چی بگه، به همون سبک خودش همینطوری یه چیزی گفت. گفت سووش. طرف اینطوری بود که سووش؟ سووش چیه دیگه؟ فیل گفت یعنی صدای کسی که از جلوتون سری رد بشه. در واقع نمیدونست معنی سووش رو چجوری توضیح بده. الکی هم نگفت این سووش برای ما مثلا میشه ویژی. مثلا یه نفر با یه ماشین با سرعت از کنار اون رد میشه، میگی ماشین ویژی رد شد. اینا میگن سووش. این اسم گذاشتن یهویی فیل همطوری موند روی لوگوی نایکی. هنوزم به این لوگوی مشهور نایکی میگن سووش. تو نمایشگاه کفشای نایکی فروش خوبی داشتن، کلی هم سفارش گرفتن. اما خبر رسیده بود به ژاپنیا، اونا حسابی عصبانی شده بودن. دو هفته بعد از نمایشگاه نماینده اونیتساکا بیخبر پاشد اومد دفتر روبانابی، با عصبانیت پرسید این چیزه چیه؟ چیز نیکی. فیل اول طرفو تصحیح کرد، گفت نایکی. بعد نماینده گفت همون نایکی هرچی که هست چیه این؟ فیل یه جواب کوبنده بهشون داد. چیز خاصی نیست، یه محصول جانبیه که آماده کردیم اگه اونیتساکا به تهدیداش عمل کرد و زیر پامونو خالی کرد بتونیم از خودمون محافظت کنیم. طرف جا خورد، با عصبانیت و البته با پررویی پرسید کی کاغذ رو امضا می‌کنی و شرکت رو به ما می‌فروشی؟ فیلم جواب داد که هنوز شریکم تصمیمشو نگرفته. نماینده اونیتساکا رفت و بعد از یه مدت اعلام کرد قراردادمون با روبانابی لغو شده، به خاطر نقض قراردادم می‌خوایم ازشون شکایت کنیم. و شکایت هم کردن تو ژاپن. در مقابلم روبانابی تو آمریکا ازشون شکایت کرد. حالا داستان این دادگاه و بروبیای روبانابی و اونیتساکا خیلی مفصله، ولی خیلی خلاصه بگم که تقریبا 2 سال بعد توی 14 آوریل 1974 دادگاه اول توی آمریکا برگزار شد. طرفین اومدن ارائهشون رو دادن و سوال و جواب و تشکیلات. خیلی خلاصه بخوام بگم حرف روبانابی بود که ما داریم کفشای طراحی خودمون رو میدیم بقیه تولید کنن. برندم که برند خودمونه، پس چیزی رو نقض نکردیم. همین حرفان باعث شد رأی به نفع روبانابی صادر بشه. ژاپنیام شکایت خودشون رو تو ژاپن پس گرفتن، اینطوری رابطه روبانابی و اونیتساکا تموم شد. بعد از این اتفاق فیلینا دیگه مصمم شدن و دیگه بقیه مسیر همش رشد بود. رشد برای روبانابی با کفشایی که با برند نایکی وارد بازار میکرد. بالاخره سال 1976 اینقدر اسم نایکی همه جا جا افتاده بود که تصمیم گرفتن اسم شرکت هم به نایکی تغییر بدن. تا آخر سال کفشای بچگونه هم اضافه کردن، کم کم به سمت تولید بقیه محصولای ورزشی هم رفتن. چون بزرگترین رقیبشون یعنی آدیداس خیلی بابت اینکه لباس و بقیه کالای ورزشی رو میفروشه حس پیروزی میکرد. فیلم تصمیم گرفت باید اونا هم این کارو بکنن تا برتری رقیب کمتر بشه. تو این سالا نایکی چندین بار تو مدل کفشاش یه سری تغییرات داده و هر دفعه یه نوآوری جدید ارائه داده. بزرگترین مزیت نایکی نسبت به رقیباش محصول بهترش بود. چیزی که فیل نایت همیشه میگه. قبلا هم یه اشاره کردم. در واقع این درسیه که فیل از زمان فروش دایره‌المعارف گرفت. این که اگه به محصولی که داری میفروشی باور داشته باشی، نیازی به شلنگ تخته انداختن برای فروشش نیست. برای اینم که به محصولت باور داشته باشی، باید اون محصول واقعا عالی باشه.
The key thing for us was the product and our whole focus for the first 10 years of the company was building a better mousetrap, having a better running shoe, having a better basketball shoe, having more cushioning in different shoes, and innovating like every 6 months and spending a lot of money on research and development, spending a lot of money in a lab. And the product process really was developed far in advance of anything else that we did.
Would you say the company benefited more from being a good marketing company or a good technology company? In other words, having a better product or having better marketing or a combination of both?
Well, what I've always said is we're a marketing company and the product is our most important marketing tool.
قدم بعدی و یه جورای نهایی تبدیل شرکت به سهامی عام بود. تو این سالا و با مشکلات مالی که فیل باش روبرو شده بود، چند بار بحث این مطرح شده بود که میتونن شرکت رو سهامی عام کنن تا از این عرضه سهام استفاده کنن. ولی هر دفعه این مسئله رو تو جلسات به بحث میذاشتن به نتیجه نمیرسیدن. بزرگترین نگرانیشون این بود که نظر سهامدارا روی فرهنگ شرکت تأثیر بذاره که باعث بشه نتونن اون کیفیت خودشونو حفظ کنن. اما بالاخره اواخر سال 1979 حس کردن که دیگه شرکت به اون حدی از رشد رسیده که میتونن این کارو بکنن. بر اون بحث کنترل هم یه روش جدید عرضه پیدا کردن، اینکه 2 مدل سهم A و B عرضه کنن، مردم عادی فقط سهمای بی رو بخرن که تصمیماتشون روی تصمیمای هیئت مدیره کمتر تأثیر بذاره. اون موقع نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم همچین کاری رو کرده بودن. سپتامبر 1980 نایکی اعلام کرد که قراره 20 میلیون سهم از کلاس A و 30 میلیون سهم از کلاس B رو عرضه کنه. فیلم مالک 46% از سهام شرکت باقی میمون. حالا فقط مونده بود قیمتگذاری نهایی. قیمت هر سهمشون رو گذاشته بودن 22 دلار. ولی این قیمتگذاریه یه داستان جالبی داره. اونم اینه که نظر اون شرکتی که قرار بود روی سهام نایکی قیمتگذاری کنه و ارزش کنه این بود که قیمت هر سهمشون باید 20 دلار باشه. اما فیل متوجه شده بود که همون هفته یه شرکت دیگه به اسم اپل سهامش رو به ارزش هر سهم 22 دلار عرضه کرده. فیل میگفت من کاری ندارم، ارزش ما هم همون سهمی 22 دلاره. هیچی پایین تر نمیام. ما هم باید مثل همین شرکت سی به چیه باید مثل همون باشیم. کلی جر و بحث و اینا داشتن پشت تلفن با اون شرکت تا تونستن بالاخره راضیشون کنن که قیمتو بذارن 22 دلار. بالاخره دوم دسامبر 1980 سهام شرکت نایکی به صورت عمومی عرضه شد و از اون روز به بعد نایکی تبدیل به یکی از شرکت‌های ارزشمند جهان شد. شرکتی که تقریبا همه اسمشو شنیدن و لوگوشو میشناسن. خب داستان اصلیمون تموم شد، ولی مثل همیشه چند تا نکته مونده که لازمه بهشون اشاره کنم. مرگ پسر، تولد کارهای خیرخواهانه. متاسفانه پسر بزرگ فیل به اسم متیو تو سال 2004 توی حادثه غواصی از دنیا رفت. متیوی 34 ساله با یه خیریه که تو السالوادور پرورشگاه می ساخت همکاری میکرد. رفته بودن اونجا تا یه مستند از کارهایی که این خیریه کرده بسازن. یه روز برای تفریح رفتن توی دریاچه ایلوپنگو غواصی کنن. متیو تصمیم گرفت امتحان کنه ببینه تا چه عمقی میتونه بره پایین. اما تو عمق 45 متری یهو بیهوش شد، بهش حمله قلبی دست داده بود. ظاهراً از قبل یه مشکل قلبی داشته که نمیدونستن. فیل و پنی اون موقع تو سینما بودن، رفته بودن فیلم شرک دو رو ببینن. وسطای فیلم یهو دیدن پسر کوچیکشون تراویس تو راهرو وایستاده، تو تاریکی آروم بهشون میگه با من بیاد. بعد با اون بیاد. رفتن بیرون سالن، تو راهرو تراویس براشون تعریف کرد که الان از السالوادور زنگ زدن گفتن که اینطوری شده. فیل و پنی خیلی حالشون بد شد، رفتن خونه و در حالی که خبر این اتفاق همه جا پخش شده بود تو خونه خودشون موندن و ارتباطشون رو با همه جا قطع کردن. تو مدت هم خواهرزاده فیل ازشون نگهداری میکرد. مرگ متیو باعث شد که فیل بیشتر به کارهای خیرخواهانه رو بیاره. اونو پنی هر سال 100 میلیون دلار اهدا میکنن. فیل بخشی از خرجاش هم به نام پسرش انجام میده. مثلا برای دانشگاه ایالتی اورگان یه سالن ورزشی چندکاره 12000 نفره ساختن که هزینه‌شو فیل نایت داد. این سالن سال 2011 افتتاح شد، اسمش هم گذاشتن سالن متیو نایت. بیشتر برای تیم بسکتبال دانشگاه اورگان استفاده میشه. استادیوم اصلی این تیمه. یه کوچولو هم از تراویس پسر کوچیک فیل بگیم. تراویس مدیر عامل یه استودیوی فیلمسازیه، استودیویی که سال 2005 با سرمایه گذاری فیل تأسیس شده. اسم استودیوشون هم گذاشتن لایکا. لایکا اولین حیوان فضانورد تاریخ بوده، یه سگ ماده که شوروی تو نوامبر 1957 فرستادش فضا، که البته همونجا هم مرد. خیلی هم حرف از اینه که روسا میدونستن این حیوان قراره بمیره، ولی این آزمایش رو روش انجام دادن به هر حال، که همینم باعث انتقادهای خیلی زیادی شده. داستان جالبی داره، پیشنهاد میکنم به در موردش بخونید. به هر حال اسم کمپانی فیلمسازی تراویس لایکاس، یه استودیوی فیلمسازی به روش استاپ موشن که انیمیشناش دالا سه بارم نامزد اسکار شدن. تبلیغ غیر مستقیم. اصلی ترین برگ برنده های نایکی تو روزایی که داشت اوج می گرفت قراردادای انحصاریش با ورزشکارا بود. همون چیزی که قبلا هم اشاره کردم. چیزی که الان خیلی عادی شده، هر برندی با یه ورزشکار قرارداد انحصاری می‌بنده. ولی اون موقع تو اواسط دهه 70 میلادی این یه متد بازاریابی جدید بود که نایکی جا انداختش. فیل و همکاران خب همه از قبل خودشون دونده بودن، کلی دوست دونده داشتن. کفشا رو به دوستاشون معرفی میکردن، میفروختن بهشون. یکی از خریدارای اولیه نایکی استیو پریفونتین بود، دونده که اون موقع تو اورگان خیلی مقامای خوبی آورده بود. اتفاقا از شاگردای بیل باورمن هم بود توی همون دانشگاه اورگان. پریفونتین به اولین ورزشکار انحصاری نایکی تبدیل شد. کفشای نایکی رو به صورت رایگان میپوشید. همینم باعث شد تماشاچی‌ها برای اولین بار متوجه ورزشکار حرفه‌ای بشن که آدیداس یا پوما نپوشیده. این توجه تماشاگرها به پریفونتین و کفش‌های متفاوتش باعث شد که فیلو همکاراش به این نتیجه برسن که این یه استراتژی بازاریابی خوبه. آدیداس اون موقع رفته بود با سازمانایی مثل فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک و اینا قرارداد بسته بود. ولی نایکی تمرکز خودش رو گذاشت روی قرارداد با ورزشکارا. برای این کار خب لازم بود نایکی همیشه نوآوری داشته باشه که خب این همیشه خط مشی اصلی نایکی بوده. فیلم میگه محصول مهمترین ابزار فروش ماست. این نوآوری تا حدیه که حتی بعضی موقعا کفش‌های نایکی رو تو بعضی از مسابقه‌ها ممنوع کردن. یعنی مثل دوپینگ میمونه. قراردادهای اسپانسرشیپ با ورزشکارای مشهور اصلی ترین کاریه که بخش بازاریابی نایکی روش سرمایه گذاری میکنه. میگن هیچ کمپانی به اندازه نایکی رو قراردادهای اسپانسرشیپ ورزشی سرمایه گذاری نکرده. لیست ورزشکارایی که با نایکی قرارداد انحصاری دارن واقعا جای تأمل داره. یه صفحه کامل توی ویکی‌پدیا در موردش هست که کامل اسم تمام ورزشکارا نوشته، ولی چند تا از مشهورتریناش اینا: کارل لوئیس، تایگر وودز، سرنا ویلیامز، لبران جیمز، رافائل نادال، کریستیانو رونالدو و البته مایکل جوردن. مایکل جوردن که دیگه برند خودشو اصلا از زیر مجموعه نایکی داره. در مورد مایکل جوردن و برندش هم که توی اپیزود 4 به طور مفصل صحبت کردیم. Just Do It. فیل کلن از اول با تبلیغات مشکل داشت، ولی تو اواسط دهه 80 میلادی دیگه به این نتیجه رسیده بودن که باید روی استراتژی فروششون کار کنن. مجبورن که سمت کمپین‌های تبلیغاتی برن تا برندشون رو بیشتر جا بندازن. رفتن با یه آژانس تبلیغاتی جدید که 4 تا جوان توش کار میکردن صحبت کردن. این آژانس الان یکی از بزرگترین و مشهورترین آژانس‌های تبلیغاتی جهانه. فیل همون موقع رو کرد به مدیر آژانس، گفت ببین میخوام بدونی که من از تبلیغات متنفرم. طرف اینطوری بود که باشه حالا بذار شروع کنیم بعد ببینیم چی میشه. از طرف آژانس شروع کردن برای فیل و شرکا توضیح دادن. گفتن برای اینکه یه کمپین تبلیغاتی خوب داشته باشید باید مشتریاتون رو خوب بشناسید و مهمتر از اون باید محصولتون رو خوب بشناسید. این باعث میشه که خوب بدونید که دارید چیکار میکنید، بدونید دنبال چی هستید. بعدش هم شروع کردن برای فیل توضیح دادن که ببین تو با تبلیغات سنتی مشکل داری، ما میخوایم یه کار جدید براتون بکنیم. فیل دنبال این بود که تبلیغشون یه چیزی برای ترغیب به خرید نباشه. دوستا شرکتشون رو به مردم معرفی کنه. اینکه بفهمن هدف نایکی چیه. هدف گذاریشون هم گذاشتن رو این که نشون بدن ورزش برای همه با هر علایقی و هر سنی خوبه. هیچ شخصی سازی نشده، همه، کل آدم ها. در مورد سبک تبلیغای نایکی یه ویدیو توی کانال یوتیوب بی پلاس هست که لینکشو تو توضیحات میذارم، اونو ببینید، یه توضیحات جالبی داده علی بندری. اما مشهورترین کمپین تبلیغاتی نایکی که شعارش تبدیل به شعار نایکی شد جاستویت. فکر کنم تقریبا همتون جاستویت رو کنار لوگوی نایکی دیده باشید. عجیبه که بدونید این شعار رو از آخرین جمله زندگی یه قاتل الهام گرفتن. گری گیلمور یه قاتلی بود که تو سال 1976 یه مرد و یه زن رو تو ایالت یوتا کشته بود. اینو بعد از چند ماه آورده بودنش جلوی جوخه اعدام تا تیربارونش کنن. بهش گفتن حرفی داری به هون آخرین حرف؟ گیلمور هم گفت Let's do it. برو بریم. این جمله خیلی معروف شد. جز معروف‌ترین جمله‌های آخری که یه فرد محکوم به اعدام گفته. 11-12 سال بعد توی سال 1988 آیه واینر از همین آژانس تبلیغاتیه داشت دنبال یه شعار تبلیغاتی خوب میگشت که کوتاه باشه، خوبم تو دهن بچرقه. این Let's do it گیلمور تو ذهنش مونده بود. اما حس خوبی بهش نمیداد. یعنی معروف بود دیگه، معروف بد بود. اومد یه تغییر کوچیکی توش داد. لتسشو کرد جاست. شد جاست دویت. تبلیغی که با این شعار رفتن تصویر یه پیرمرد 80 ساله بود که داشت فقط با یه شلوارک یه مسیر رو میدوید. بعد توی تبلیغ اینطوری میگه که من هر روز صبح 17 مایل میدوهم. مردم ازم میپرسن چطور جلوی لرزش دندوناتو تو زمستون میگیری؟ جوابم اینه که اونا رو تو کمد رختکنم میذارم. بعد تصویر مشکی میشه، اول جاستویت، بعدش هم لوگوی نایکی میاد. حالا این تبلیغه رو براتون میذارم ببینید، خیلی جالبه. همین کمپین باعث شد که نایکی بتونه رقیب دیرینش ریباکو شکست بده و سهم بازارشو خیلی از اونو بالاتر ببره. جاستویتو به عنوان موفق ترین شعار تبلیغاتی قرن بیستم میشناسن. گفتم فیل با تبلیغات مشکل داشت، از همون روز اول گفته بود به آژانس، ولی اعتماد به حرف بقیه و ورود به بحث کمپینای تبلیغاتی نایکی رو به جای رسوند که تو سالهای اخیر اونا برای تبلیغاشون حتی جایزه امی هم بردن. نایکی سالانه بیشتر از 3 میلیارد دلار برای تبلیغات هزینه میکنه.
I run 17 miles every morning. People ask me how I keep my teeth from chattering in the wintertime. I leave them in my locker.
کفش باز. همیشه از فیل میخواستن که کتاب خاطراتشو منتشر کنه، ولی همیشه تفره میرفت تا بالاخره یه جایی تصمیم گرفت اگه میخواد این کارو بکنه الان وقتشه. به قول خودش نمیخواست که نوه هاش داستانشو از زبون یکی دیگه بشنون. 3 سال وقت گذاشت و بالاخره سال 2016 کتاب شوداگ که تو ایران به اسم کفش باز ترجمه شده منتشر شد. این کتاب یکی از کتابای مشهور و پرفروش تو ژانر خودشه. بهترین کتاب مدیریتی سال 2016 به انتخاب آمازون و بهترین کتاب همون سال از نگاه بیل گیتس و وارن بافت هم شده. شوداگ یا کفش بازم یه اصطلاحه که به کسایی میگن که خودشونو به طور کامل وقف تولید، فروش، خرید یا طراحی کفش میکنن. یعنی کسایی که غیر از کفش به هیچ چیز دیگه‌ای فکر نمیکنن. کسایی مثل فیل نایت و بیل باورمن. لینک خرید کتاب کفش بازم تو توضیحات این اپیزود هست. بهتون پیشنهاد میکنم اگه نخوندین تهیه کنید بخونیدش. اگه با استفاده از لینکی که توی توضیحات هستم این کتابو بخرید، میتونید از بایوکست حمایت کنید. پایان افسانه. خب حالا که توی این اپیزود در مورد بیل باورمن گفتیم، بذارید در مورد بقیه زندگیش هم یه کوتاه بگیم. همونطور که گفتم توی المپیک 1972 مونیخ بیل باورمن سرمربی اصلی تیم دو میدانی آمریکا بود. اما توی این المپیک اتفاقای عجیب و غریب افتاد. یه گروگانگیری علیه ورزشکارای اسرائیلی توسط گروه تروریستی سپتامبر سیاه انجام شد که باعث شد 8 ورزشکار اسرائیلی و یه پلیس آلمانی کشته بشن. حالا به این داستان کار نداریم. اگه دوست دارید بیشتر در موردش بدونید میتونید اپیزود ماراتون وحشت از پادکست رافکست رو بشنوید که لینکش توی توضیحات هست. هتل محل اقامت باورمن دقیقا ساختمون کناری محل این گروگانگیری بود. همطور که چند از ورزشکاره اسرائیلی داشتن فرار میکردن از دست این گروگانگیرا، یکشون از اتاق باورمن سر در میاره. باورمن هم سریع ورم داره، زنگ میزنه کنسولگری آمریکا، درخواست کمک میکنه. از طرف آمریکایی هم یک گروه تکاور امنیت ساختمون آمریکایی‌ها رو تامین می‌کنن. البته آلمانی‌ها از این حرکت باورمن ناراحت شدن، گفتن که از قدرت و اعتبارش سوء استفاده کرده. حتی احضارش کردن، سوال پیچش کردن. وقتی که باورمن برگشت آمریکا اعلام کرد که المپیک مونیخ بدترین لحظات زندگیش بوده، تصمیم گرفته کلاً مربیگری رو بذاره کنار. بعد از اونم کم کم فعالیتش رو نایکی رو کم کرد. سال 1975 هم دیگه خسته شده بود، می‌خواست بره کنار. رفت به فیل پیشنهاد داد که بیا 2/3 از سهام منو بخر. فیل ازش درخواست کرد که عجله نکن و هنوز بمون و خیلی به کمک و نظراتت احتیاج داریم و حضور تاثیر خیلی خوبی رو نایکی میذاره و از این حرفا. بعد سهامش رو با اقساط بلند مدت ازش خرید. ولی هنوز باورمن یه عضوی از نایکی بود. اما این وضعیت هم یه سال دوام آورد. سر یه جر و بحث عادی با یکی از کارمندا که تو هر شرکتی پیش میاد، باورمن از وظایفش کنارگیری کرد، دیگه هم بر نگشت. بالاخره تو شب کریسمس 1999 یعنی یه هفته مونده به شروع هزاره جدید، بیل باورمن افسانه‌ای تو خونش تو شهر فوسیل تو سن 88 سالگی از دنیا رفت. برعکس بعضی از شخصیت‌هایی که تو بایوکس تعریف کردم و بعضی دیگه که بعدا میریم سراغشون، داستان موفقیت آقای فیل نایت خیلی وابسته به درس و دانشگاه بود. دانشگاه اورگان و بیل باورمن که باعث شد توجه فیل به بهتر کردن کفشا جلب بشه، بعدش هم دانشگاه استنفورد و کلاس کارآفرینی استاد شلنبرگر که در نهایت باعث شد فیل اون مقاله رو بنویسه. اگه این اتفاق نمی‌افتاد الان شاید نایکی هم وجود نداشت. فیل کسی بود که تصمیم گرفت ایده به قول خودش احمقانه‌اش رو عملی کنه و روی این تصمیمش هم وایستاد. در عرض 50 سال اون رویای خودش برای داشتن کفشای بهتر رو تبدیل به یه شرکت 30 میلیارد دلاری کرد. شرکتی که الان با ارزش‌ترین برند ورزشی جهانه. اگرم بحث ورزشی رو بذاریم کنار و به کل برندایی که تو هر دسته‌بندی هست نگاه کنیم، نایکی الان 14th برند ارزشمند جهانه و ارزشش بیشتر از 2 برابر اصلی ترین رقیبشون یعنی آدیداس. تو این سالا اونا همیشه با مشکلای مالی روبرو بودن. اما فیل برای اینکه از نظر مالی کم نیاره میرفت تو شرکت‌های دیگه حسابداری می‌کرد و توی دانشگاه تدریس می‌کرد تا بتونه وام بگیره و منابع مالی مورد نیاز شرکت رو تامین کنه. تو نبود شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا همون VCA فیل شرکتش رو مثل یه استارتاپ مدیریت می‌کرد. نوامبر 2004 چند ماه بعد از مرگ پسرش ماتیو، فیل نایت بعد از 40 سال از مدیر عاملی نایکی استعفا داد، اما هنوز پست ریاست هیئت مدیره خودش رو حفظ کرد. پستی که تا جوان 2016 هم توش بود و بعد دیگه از اونم کنارگیری کرد. آقای نایت با دارایی به ارزش حدود 50 میلیارد دلار الان 84 سالش و اتفاقا همین چند روز پیش هم اوایل اسفند تولدش بود. اون یکی از تاثیرگذارترین افراد تو تاریخ ورزش جهانه.
The most important thing is you have to, there's two sides, it's really sort of the intellectual or mental side. You have to pick a business that has a niche. You have to have a reason to succeed. You have to be something like we were doing, say, Japan can beat Germany in manufacturing of this type of a product. That was the niche, really. And then on that, you just have to have a total and complete passion because there's going to be so many dark moments. I think it, the dark moments are true for any entrepreneur or any startup company. I'm sure that you talk to Steve Jobs and Apple, you'd see many, many dark moments. Ours happen to last a little longer than most of them, but you really emotionally have to be prepared for those dark moments. Mm.
I think every entrepreneur I've ever spoken to would echo that.
Yeah.
That there are dark moments when everything's on the line.
That's the life of an entrepreneur. And so you're going to be into it, you better be prepared for that.
چیزی که شنیدین اپیزود 11 بایوکست بود. بایوکست و من خشایار نور با کمک مهدی کلهور و مسعود تولید میکنیم. موسیقی تیتراژش هم کار متین آبانه. منبع اصلی ما برای این اپیزود کتاب خاطرات آقای فیل نایت به نام شوداگ چاپ سال 2016 که تو ایران با ترجمه‌های مختلف به نام کفش باز ترجمه شده. منبعهای دیگه همون هم مصاحبه‌های آقای نایت توی یوتیوب بود. بازم میگم اگر که دوست دارید شخصیت خاصی رو کار کنیم، بعد در موردش اطلاعاتی دارید، کتابی در موردش خوندید و تمایل دارید توی ساخت اپیزود مربوط به اون شخص به ما کمک کنید، حتما یه پیام به تلگرام یا اینستاگراممون بدین. ممنون که در مورد بایوکست توییت میکنید یا استوری میذارید که دارید ما رو میشنوید. این بهترین کمکیه که میتونید به ما بکنید. اگر هم دوست دارید میتونید از طریق سایت هامی باش بهمون کمک مالی کنید. این کار به تداوم بایوکست کمک میکنه و باعث میشه بتونیم اپیزودهای بیشتری تولید کنیم. البته بازم تاکید میکنم که شنیدن بایوکست همیشه رایگان و رایگان خواهد بود. سایتمون هم biocastpodcast.ir، تو شبکه‌های اجتماعی هم با یوزر @biocastpodcast پیدا میشیم. ممنون از شما که بایوکست رو میشنوید و ممنون از اسپانسر این اپیزود، فروشگاه آنلاین آجیل و خوشبار بارجیل.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.